بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تبريك عرض میکنم، تهنیت مبعث پیامبر اعظم، پیامبر رحمت، پیامبر برکت، پیامبر انسانیت و امید، خاتم انبیا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، به همه شما و شنوندگان حاضر و در آینده، اگر در روزهای آینده که این بحث رو ما روی کادر میگذاریم، در خدمت شما و آنها خواهیم بود. جلسه گمان میکنم هفتم هست از سلسله بحث‌های علمای ابرار. من قصدم این بود که یه مقدار از مطالبی که آقای کدیور مطرح کردن رو بخونیم، ولی قبل از اون چون بحث ما از جلسه قبل نیمه تمام مون، اجازه بدید که اول اون قسمت باقی مانده کتاب مقالات و الفرق سعد بن عبدالله اشعری رو بخونیم خدمتتون. این کتاب المقالات و الفرق یه ورژنی است از کتاب شبیه به اون که فرق و شیعه است و معروف است، کمال الحسن بن موسی نوبختی است. کتاب فرق و شیعه رو خیلی قدیم چاپ شده، یعنی اولین بار هلموت ریتر چاپ کرد این رو در استانبول، اسلام‌شناس شهیر آلمانی، و بعد البته چاپ نجف شد و چاپ‌های دیگه بعد از اون در قم و جاهای دیگه شد. اون کتاب البته معلوم نیست مال نوبختی باشه، ولی مقالات و الفرق سعد بن عبدالله اشعری که مال خودشه، این یک کتابی است که در حقیقت یک تحریری است یا یک ورژنی است از همین کتاب فرق و شیعه. حالا اینکه کدوم اول نمیشه شده یا نسبت اینا چی هست خیلی بحث شده تا به حال، ولی به هر حال سعد اشعری رو خوبه یک کمی معرفی کنیم، چون دفعه پیش فراموش کردم که او رو معرفی کنم. سعد بن عبدالله اشعری محدث بسیار برجسته و یکی از بزرگان محدثین قم، از خاندان اشعریان قم هست و در طبقه مشایخ کلینی است. البته کلینی خیلی از او روایت نقل نکرده به دلایلی، از جمله اینکه خیلی او رو ندیده، ولی در طبقه مشایخ کلینی است. پدر شیخ صدوق که معاصر کلینی هست و اینا هر دو معاصر دوره غیبت صغرا، چون میدونید هم کلینی و هم پدر شیخ صدوق سال 329 قمری فوت شدن و سال 329 سال آخر دوره غیبت صغرا است، اون سنتی که در امامیه شناخته شده است. بنابراین وقتی ما میگیم یکی از مشایخ این دو نفر، یعنی کسی در حدود سال 300، و این کتاب رو حدودا همین سالهای 295 حدودا شاید نمیشته سعد اشعری، و وقتی که درباره امام جواد علیه السلام صحبت میکنه و عقایدی که درباره امامت حضرت و علم حضرت بوده، خب یه چیزی حدود تقریبا 80 سال بعد از اون زمان، 70 سال بعد از اون زمان داره گزارش میده. یعنی مثل میمونه که الان کسی مطالبی رو درباره فرض کنید که حدود سالهای شهریور 20، حتی بعد از اون گزارش بکنه، یعنی مثلا در حدود سال دهه 30، دهه 40، 40 شمسی و دهه 30 شمسی، خب ما خیلیامون اون دوره زندگی کردیم، خیلی ها هم پدرانمون در اون دوره زندگی کردن و به اصطلاح خاطراتی دارن و اطلاعاتشون دست اول هست در حقیقت. بنابراین این یه چیز عجیبی نیست که ما در مثلا حدود 70 سال بعد کسی اومده و این گزارش ها رو در نقل میکنه، یه چیز دست دومی نیست و خیلی احتمال قوی داره که واقعا دست اول باشه. گرچه سعد اشعری خودش معاصر با اون دوره نیست، ولی مشایخش بودن و منابعش به خصوص که نقل عین عبارت کرده در این کتاب. شاید هم حتی سعد اشعری از کسانی که معاصر اون دوره بودن سوال کرده بوده و جزئیات بیشتری رو از اونها شنیده بوده. بنابراین خیلی کتاب دست اولی است، این کتاب متن مهمی است. خب در اینجا در کتاب ما گفتیم که بعد از وفات و یا شهادت امام رضا علیه السلام یه بحثی شد در بین امامیه در خصوص امام جواد، به خاطر اینکه اونهایی که قائل به امامت امام جواد بودن گفتن خب کیفیت علم حضرت وقتی که غیر بالغ هست چگونه است، چون پدر از دنیا رفته و فرزند کودکی بیش نیست و تازه وقتی هم که امام رضا علیه السلام تعبیر حمل الی خراسان به خراسان برده شد حضرت، امام جواد که در به اصطلاح همراه پدر نرفت فقط 4 سال سن داشتن و بنابراین اینکه از پدر آموزشی دیده باشن، دیدیم که برخی اختلاف داشتن که این آیا ممکن هست یا نیست و اختلاف شد که طریق علم چیه. یکی دسته، من خلاصه بار عرض کنم چون برای بحث امروزمون لازمه، یه دسته میگفتن که بله حضرت خب غیر بالغ بوده، منتها پدرش او رو به او آموزش داده بوده و تنها راه هم همینه، راه دیگه وجود نداره، حتما باید از طریق پدر آموزش دیده باشه. عده دیگه گفتن نه، این امکان نداره از لحاظ سنی، حضرت هم بالغ نبوده، اما مهم نیست، وقت بلوغش مهمه، امام در وقتی که غیر بالغه امام نیست، ولی مصداق کسی است که در آینده امام خواهد شد، یعنی مهم اینه که تعین در او پیدا کرده و گویی که اون زمان امام نیست، ولی وقتی به بلوغ میرسه مجاری علم براش فراهم میشه. و بعد اینها میگفتن که این مجاری علم مجاری از قبیل الهام یا نکته فی القلب یا اونه که گفتیم مثلا خواب رؤیا، اینکه ملک محدثی بیاد و علم رو به امام منتقل کنه، یا منارهای از نور، مصباح و چراغی از نور، عمودی از نور، عرض اعمال نور توضیح دادیم دفعه پیش. برخی گفتن که نه این ممکن نیست، برای اینکه امام غیر بالغ بوده، در این که غیر بالغ تردیدی نیست، ولی در حقیقت این مقدمه بحث رو مطرح کردیم که گفتن که وحی و الهام و اینها رو نمیشه در نظر گرفت، الهام در جاهای خاصی است، بحث شرایع و فقه و احکام و اینها جور دیگه ای از علم لازم داره. گفتن بنابراین الهام و نکته فی القلب و اینها و توفیق و اینها نیست، بلکه باید چیز دیگه ای باشه. حالا اینکه اینا گروه سومن، ما 4 گروه داریم که گروه چهارم رو بعد از این توضیح خواهم داد. این گروه سوم میگفتن که خب البته در حقیقت گروه سوم میگفتن که این راه ها ممکن نیست، ولی راه دیگه ای هست. خب عبارتی که سعد اشعری به کار برده اینه که اونها که میگفتن که امکان نداره، چون میگفتن که این از قبیل چیزایی نیست که با الهام و توفیق و استقلال عقلی و اینا باشه، بنابراین میگفتن که ولا ميزه ولا استقل عليه بعقله وكماله ولا ادراك ذلك لحضور توفيقه ولا لحقه علم ذلك من جهة التوفيق ابدا. یعنی مباحث احکام شرع اینا رو که دیگه نمیشه با مستقلات عقل و با خاطر و اینها با اون توضیحی که دفعه پیش عرض کردیم به دست بیاره. ولا یعلم شیء من ذلک الا بالتوفیق و تعلیم. حالا فقط بطل ان یعلم شیئا، یعنی امام چیزی رو بدونه از این احکام شرع با الهام و توفیق. حالا میگفتن خب راه حل چیه؟ میگفتن ولکن یقول انه علم ذلك عند البلوغ. باز میگفتن وقت غیب، وقتی که الان بالغ نشده، نه الان نمیدونه، ولی وقت بلوغ به جای اینکه مثلا راه های دیگه مثل الهام و اینها رو در نظر بگیرن، میگفتن که کتاب های پدرانش و پدرش و ماورده من الاصول و الفروع، یعنی اون چیزی که از کتب آباء ائمه مثل کتاب های امیر المؤمنین یا ائمه دیگه، اون چیزی که در کتاب های پدران ائمه بوده، اینها در اختیار امام جواد بوده، چه در اصول چه در فروع، میتونست از اونها استفاده کنه و علم پدرانش رو از این طریق به دست بیاره. و این نکته خیلی مهمه، یعنی این یکی از راههایی بوده که معتقد بودن که از طریق کتب آبا ائمه، یعنی ائمه اول به خصوص امیرالمومنین که کتابهایی به حضرت در سنت‌های شیعی نسبت داده شده، از این طرق امام جواد علیه السلام یا هر امامی که در این شرایط قرار بگیره، علوم احکام و اصول و فروع عقاید و احکام اونها رو یاد بگیره و بفهمه و بدونه از اون طریق. خب این چیزی بود که حتی در میان گروه های غولات هم این یکی از راه های علم بود، به دلیل اینکه مثلا اعتقاد عمومی این بود که برخی از کتب امیرالمومنین، اونی که مثل معروف جامعه هست یا صحیفه هست، صحیفه حتی فاطمه زهرا علیه السلام، حتی در برخی روایات انواعی از کتاب های عنوان جعفر شناخته شده که شامل علوم غریبه و ملاحم و علم از نسبت به آیندگان هست، اتفاقاتی در آینده میخواد بیفته، اینها رو میگفتن که در اختیار ائمه هست و اینا ارث میرسه، یعنی جزی از چیزهایی است که امامی از پدر خودش که امام هست به ارث میبره، و این اصلا از علائم امامت، انتقال نسل، از علائم انتقال امامت همین انتقال این میراث، میراث نبوت، میراث امامت، که یه تعدادی از این متون هم جزءش، البته چیزای دیگه هم گفته شده که جزء میراث منتقل میشده. بنابراین غلات هم حتی این نوع روایات رو قبول داشتن، منتها اینو منحصر نمیدونستن در این که علم فقط از این طریق بیاد. حالا ظاهر امر نیستش که برخی از امامیه در اون دوره، دست کم در دوره که بحث امام جواد علیه السلام مطرح بوده، اینا معتقد بودن که علوم میتونه حتی از طریق آبا هم منتقل بشه، و این که از طریق آبا منتقل بشه، میراث پدران باشه، شاید مقصودشون صرفا این نوع کتابهایی که مثلا جنبه خاص داشت، چون در مورد کتاب جامعه یا جعفر، اینا جنبه هایی از علوم باطنی یا نوعی از دانش هایی که به نحو به اصطلاح غیر طبیعی یا غیر عادی منتقل می شد سخن گفته می شد. مثلا گفته می شد که در کتاب جامعه که حالا اندازش رو تعیین می کردن، مثلا همه علوم شریعت یا علوم دین هست، به نحوی که انهو خود این کتاب‌ها و این دفاتر به اصطلاح به نحو عادی نیست که منتقل میشه، ولی گویا مثلا کسانی که در این دوره این مسئله رو مطرح می‌کردن و راه‌های دیگه رو رد می‌کردن، نظرشون حتی شاید این بود که امام جواد علیه السلام میتونه کتاب‌های حدیثی که در محضر امام صادق علیه السلام نوشته شده، مثلا اصول اربعمئه که جزء اصولی است که دفاتر حدیثی است که در محضر امام صادق نوشتن عمدتاً، مثلا آثار زراره، محمد ابن مسلم و ابو بصیر و ابن مسکان و غیره و غیره، تمام محدثین، اینها هم در اختیار امام هست، برای اینکه میتونه به اصطلاح به اینها مراجعه کنه و ببینه که اجدادشون امام صادق به خصوص چه گفتن در مسائل فقهی. بعدم در زمان امام هادی و امام عسکری گاهی اتفاق می افتاد که وقتی سوال می کردن از همحضرت امام، امام اونها رو ارجاع می داد به کتابهای محدثین قبل، یعنی به روات و محدثین سابق گاهی حضرت ارجاع می داد. خب البته این از نقطه نظر به اصطلاح دیدگاه کسانی که این نظر رو ندارن، یعنی نظر این که امام میتونه از کتابهای آبا و اجداد خودش، اونهایی که روایات اونهاست و آبا خودش از ائمه اطهار علیه السلام اخذ علم بکنه، شاید اونها اگه کسانی که باور به این مسئله نداشته باشن یا این رو تنها راه ندونن، معتقد باشن که در حقیقت امام داره راه به نحو آموزش داره یاد میده به شیعیان که با مراجعه به کتابهای حدیثی هم میتونن مسائلشون رو حل کنن. و به نظر من یه چیزیست که غیر ممکن نیست، یعنی به هر حال ائمه در شرایط، امام هادی و امام عسکری در شرایط خیلی خاصی بودن، در حصر خانگی بودن، ارتباطشون با شیعیان خیلی محدود بود و ناچار بودن که اونها رو عادت بدن به اینکه از طریق مراجعه به کتابهای حدیث ائمه پیشین، به خصوص اونهایی که اعتماد بهش داشتن، گاهی میشد که مثلا متن رو میبردن پیش امام عسکری علیه السلام یا امام هادی، حضرت تایید میکردن، میگفتن این متن مورد تایید ماست، به همین عمل کنید، مثل رساله های عملیه. حتی مثلا کتابهایی بود به نام یوم و لیله و این تعبیر که اعمال شرعی که آدم با روز و شب انجام بده، از نماز و چیزهای مختلف، اینها رو گاهی بر اساس همینا عمل میکردن دیگه، نا کتابهای فتوا و کتابهای روایت بود. ولی به هر حال این گروه ظاهرا همه اینا رو منظورشون بوده که میگفتن که به اصطلاح وقتی به بلوغ برسه امام، من کتب ابیه و مورثه من الاصول و الفروع، اینا رو مراجعه میکنن و علمش رو یاد میگیره. حالا این خب عقیده خیلی خاصی بوده دیگه، یعنی اینکه امام در وقت بلوغ میره تعلم پیدا میکنه، منتها نمیره پیش استادای خارج از به اصطلاح سادات یا اهل بیت یا حتی خارج از پدر. خب پدر که از دنیا رفته و در قید حیات نیست، بنابراین از کتابهای او به طور به اصطلاح غیر مستقیم آموزش ببینه. حالا این گروه که تعبیر فرقه در موردشون میکنه سعد اشعری، میگفتن که و بعد هاده الفرقه، یعنی برخی از اینا حتی کمی پار فراتر هم میذاشتن، میگفتن که یجوز له القیاس فی الاحکام. این دیگه خیلی حرف عجیبی بوده، یعنی اینا معتقد بودن که امام میتونه در حتی در مسائلی که حکمشون نمیدونه وقتی مراجعه میکنه به کتب حدیث و کتب آبا و اگر حکم مسئله نباشه میتونه قیاس کنه، کما اینکه ابو حنیفه قیاس میکرده، کما اینکه شافعی قیاس میکرده و به اصطلاح اینها یا یزعما، یعنی این فرقه یا تزعما این فرقه که ان القیاس جائز للرسل والانبیاء والائمه، اینا میگفتن قیاس برای مردم عادی غیر ممکن، به اصطلاح درست نیست، جایز نیست، کسی که صاحب مقام عصمت هست خطا نمی کنه، دلیل نداره که قیاسش باطل باشه، چون با همون فهم و فهم صاحبش و با اون درک صاحبش در واقع سراغ احکام میره، میره سراغ حدیث، میبینه که در حدیث نیست یا اون چیزی از پیغمبر اومده حکم منصوصی نیست، اینجا قیاس میکنه. ببینید اینجا دیگه امام تبدیل میشه به یه فقیه، فقیهی که به اصطلاح راه استنباط احکام شرعیش فقط نصوص نیست بلکه قیاس هم میتونه باشه، منتها میگفتن قیاس صرفاً برای ائمه یا رسول انبیا اینا هست اومده، جایز، اونا میتونن این کارو بکنن، دیگران حق ندارن این کارو بکنن چون ممکنه به خطا برن. پس میبینید که اینجا باز عامل عصمت خیلی مهم بود، یعنی عصمت رو قبول میکردن برای اینکه به دامن بحث وحی و الهام نیفتن، اینکه حالا ما گفتیم که توضیح خواهیم داد اون دو مسئله رو که شاخص مهمی است در بحث امامت، یکی عصمت، یکی بحث ختم نبوت که گفتیم، حالا توضیح بیشتر خواهم داد انشاءالله. ولی اینجا ببینید در واقع به نحوی اینها مسئله رو مطرح میکردن که چون امام معصومه، بنابراین اون عصمت موجب میشه که در مقام احکام هم خب نصوصی از پیغمبر رسیده، از طریق آبای پیغمبر هم رسیده به امام، اما این نصوص ممکنه مستحدثات، حوادث، نوازل رو شامل نشه. مثل یک فقیهی که بخواد اجتهاد به خرج بده، امام هم در اون مقامیست که میتونه با قیاس در واقع حکم شرعی رو مطرح کنه، منتها در قیاسی که او خطا نمی کنه. ولی خب اینجا یک مسئله که بود این بود که فرض بر این گرفته شده بود که تمام احکام رو پس بنابراین پیامبر منتقل نکرده به امت، یعنی به اصطلاح امهات مسائل، اصول مسائل گفته شده و از طریق قیاس باید انسان به حتی حالا بعد از این خواهیم گفت ممکنه اجتهاد به فروع احکام برسه، اون جاهایی که فروع اون احکام هست. این دیدگاه خب طبعا از یه جهت شباهت داره با دیدگاهی که فقهای اهل سنت مطرح می‌کردن. این دیدگاه که احکام شریعت و دین همون هاییست که پیغمبر گفته و یا از طریق سنت پیغمبر حالا عمل صحابه، قول صحابه اینها رسیده و مابقی مواردیست که اصلا فروع احکام هست، جاهاییست که حکمش رو به اصطلاح صراحتن به نص پیغمبر نگفته. حالا اینکه در مقام اجتهاد یا قیاس فقیه سنی مذهب بیاد قیاسی انجام بده، آیا این اجتهادش همیشه ثوابه یا نه، اینا اختلاف داشتن، میگفتن ممکنه ما خطا کنیم حتی، ولی به اصطلاح یا میگفتن که این اجتهاد ممکنه قول اشبه نباشه، یعنی به این معنا که یه حکمی هست در مقام نفس الامر، در مقام به اصطلاح عالم تشریع، گرچه پیغمبر تصریح بهش نکرده، حکمی وجود داره، ما هم موظفیم به این که حکمی رو بدیم که متناسب با وظیفه شرعی و اون زنونی که معتبر هست از جمله قیاس بتونیم بهش برسیم و این خودش دینه. حالا این که آیا واقعا حکم اساسا وجود داشته و ما فقط استفراغ وضح میکنیم برای رسیدن به اون، یا اینکه نه اساسا حکمی هم وجود نداره، همون حکم مشتهد، حکم فقه، این رو اختلاف داشتن اهل سنت، یعنی بعضیاشون در اونهایی که مصوبه هستن که عموما هستن در مقام تصویب اینها دو جور رأی داشتن، یکی اصلا میگفتن حکمی وجود نداره و این حکم همونیست که فقیه میگه، و عده دیگه میگفتن نه حکم وجود داره ولی اون حکمی که فقیه میگه اونم حکم خداست، یعنی همون حکم خدا به اصطلاح روش به تعبیری حکم خدا در مقام بالفعل همین میشه که فقیه گفته، یعنی به اصطلاح فعلیت پیدا میکنه در به اصطلاح حکمی که فقیه میده، ولی در این حال این مانع از این نیست که بگیم یه حکم اشبهی وجود داره که عند الله هست یا عند رسول هست، گرچه تصریحی بهش نکرده، نصی برای وجود نداشته. خب این دیدگاه اصلش این بود که امامیه با این مخالف بودن، برای این که معتقد بودن که احکام همشون باید از طریق نص به ما برسه، یعنی باید علم قطعی بهش داشته باشیم و قیاس و اجتهاد و اینها در هر دو حالتی که اهل سنت می گفتن اینها جزء چیزهای ظنی تلقی می شد و راه ظنی بود و اساسا مخالف با اون حجیتی بود که امامیه مطرح می کردن، مگر اینکه این وسط مثلا یک راه حلی پیدا بکنن، مثلا در موضوع امام جواد علیه السلام یک موضوع مشخصی که حالا یه مشکلی پیدا شده، امام در سنینی است که سنین قبل از بلوغه، این گروه معتقد بودن که چه ایراد داره فرض کنیم که امام صرفا میتونه قیاس کنه، چون قیاس امام بر اساس عصمت خطا نمی کنه، حکم شرع رو نصی بهش نرسیده، ولی وقتی قیاس میکنه این قیاس حتما مطابق با ثوابه. یعنی اینطور نیستش که ممکنه زنی باشه و ممکنه خلاف اون حکم اشبه باشه یا به اصطلاح حکم خداوند باشه. نه، یه جوری خدا قرار داده امام رو که وقتی که میاد قیاس میکنه، مثلا میاد علت حکم رو پیدا میکنه، مثلا در مورد حرمت فرض کنید خمر، پیدا میکنه که علت حکم چی بوده و تشخیص علت وقت از طریقی که قیاس رو انجام میدادن فقهای حنفی به خصوص، که علت رو تعیین میکردن و از طریق علت در واقع تنقیح منات میکردن، این امام در این کار خطا نمیکنه. وقتی خطا نکنه، چون احکام معلل هست و به اصطلاح و حالا این که علل احکام چیه، این که آیا به چه معنای علت رو می گرفتن، اینا بحثایی است که در اصول اینا مطرح شده. ولی به هر حال اجمالا ظاهرا اینا عقیده شون این بود که امام در جایگاهی است که میتونه تشخیص درست و صائب در مورد علل حکم بده، و چون احکام به هر حال معللن و حکم خدا هم در همه جا به اصطلاح یکسان هست و معلل به عللی است که، و البته به تعبیری که حالا در علم کلام هست، شرایع و شریعت در واقع مبتنی است بر مصالح واقعی، یعنی مصالح شرعی مصالح واقعیه، یعنی حقیقتاً اینها مصلحت عباد هست، بنابراین تشخیص مصلحت میدن به تعبیری و از طریق قیاس، قیاسی که صائبه، اجتهادی که صائبه. بنابراین چه ایراد داره که ما بگیم که امام در چنین شرایطی دیگه چون علمش از طریق مستقیم آموزش پدر نیست مثلا یا طرق دیگه نیست، ما بگیم اساسا امام در اینجا کتابهای پدر و کتابهای آبا خودش در اختیارش بوده. خب تا اینجاش مشکلی ظاهرا خیلی نیست، ولی اونجا مشکل پیدا میکنه که اگر مسئله پیدا بشه که در این کتاب ها گفته نشده با چه کار کنه امام، میگفتن سراغ قیاس میره. منتها قیاسش قیاس درستیه، قیاسیست که به دلیل عصمت دچار خطا نمیشه. میگفتن ما دلیل نداریم بریم سراغ راه هایی که مثل الهام و از این قبیل، چون الهام اولا میگفتن به درد احکام شرعی نمیخوره. شاید همونها برای مسائل دیگه الهام و قبول داشتن در مورد امام کمان که توضیح دادیم، ولی در مورد احکام شریعت میگفتن راهش این نیست، بنابراین ما باید یه راه دیگه پیدا کنیم، و این راه دیگه که به ذهنشون رسیده بود این بود. حالا این اشخاص از این دیدگاهی مسئله رو مطرح میکردن، اولا از دیدگاه عصمت امام مطرح میکردن، اشتباه نکنیم، و ثانیا این که موضوعی براشون مشکل شده بود، یعنی یک مشکل کلامی پیدا شده بود در خصوص وضعیت امام جواد علیه السلام، و بنابراین اینا میگفتن که ما باید علم امام رو یه جور توجیه کنیم، و اینجا در حقیقت ما حالا در بعدن درباره مسئله شریعت و جایگاه امام در بحث شریعت بحث خواهیم کرد، بحث ختم نبوت که بحث کنیم اونجا توضیح خواهیم داد، چون من دیدم برخی از روشنفکران دینی ابراز کردن که بله ما مثلا در امامیه همین که تداوم به اصطلاح جایگاه امام در مقام تشریع هست، این برخلاف ختم نبوته، و این رو ما الان توضیح خواهیم داد که اصلا چنین نیست. یعنی ما اول باید سراغ این متون بریم، اینا رو خوب بشناسیم، بعد بریم داوری بکنیم. همین متونی که داریم میخونیم راهش هست، باید ببینیم که در این متون چه گفته شده در این موضوع. خب حالا این پرانتز عرض کردم. بنابراین اینا ظاهراً این گروه معتقد بودن که ما راه حلی که در این مسئله داریم اینه، منتها این راه حل رو بر اساس عصمت امام قرار میدادن و معتقد بودن که شاید حالا اینجا در این قسمت رو باید اضافه کنیم که معتقد بودن که چرا که اصلا نباید فرض کنیم که کما اینکه حالا بعداً خواهم گفت که تصریح هم شده در مورد برخی، اینا معتقد بودن بعضیاشون که اساساً شریعت تفویض شده به پیغمبر و بل حتی امام به یه معنا، یعنی مسائل شرع رو پیغمبر بنابر مصالح مردم و در گذر زمان بیان میکنه. یه اصول اصلی طبعا دیانت داره از ناحیه خداوند، ولی امور شرع تفویض شده. به تعبیری حتی اونهایی که معتقد بودن که مفوضه نامیده می شدن، اینا فقط تو تکوین قائل به تفویض نبودن، مثلا خلق عالم تفویض شده به ائمه، نه، حتی در عالم تشریع هم اینا خیلی هاشون معتقد بودن که چه ایراد داره که ما فکر کنیم که برخی از مسائل دین و شریعت واگذار شده به ائمه و پیامبر و ائمه. یعنی اینجور نیستش که در هر مسئله ما بگیم که خداوند یه حکمی داره و یا شریعت خداوند مثلا یه مجموعی از احکامی که نازل شده از سوی جبرئیل. نه، در واقع نقش پیغمبر و یا نقش امام بالاتر از اینه. یعنی همون شرع به معنای در واقع سلوک شخص مؤمن، این سلوک تعیین میشه، تحدید میشه، تعین پیدا میکنه در هر زمان به وجود، به واسطه حجت، به واسطه پیغمبر، به واسطه امام. و شاید به همین دلیل معتقد بودن که شاید که اصولا اجتهاد امام هم اگر صائب هست و اگر معتبره، به خاطر اینکه امر تفویض شده، یعنی امام است که حکم میکنه و امام است که تشخیص مصلحت های واقعی میکنه و شریعت میکنه که بسته به شرایط زمان. شاید این رو از این دیدگاه مطرح میکردن که حتی ختم نبوت رو به این معنا به اصطلاح مد نظر قرار میدادن. حالا با توضیحی که بعدا خواهیم گفت، یعنی این امر شریعت واگذار شده به ائمه و این یک مسئله و یک دیدگاه بسیار بسیار مهمی است. یعنی اگه در جای خودش بحث بشه ازش خیلی نتایج میشه استنباط کرد در مسائل دین شناسی. اینجا البته سعد اشعری تأکید میکنه صرفا بر این که اینا معتقد بودن که قیاس میتونه امام در احکام بکنه و میگفتن قیاس جایز هست برای رسول و انبیا و ائمه. بعد میگه که وکان یونس ابن عبدالرحمن، معلوم میشه که یکی از اینا یونس ابن عبدالرحمن بوده و این یونس آدم خیلی خیلی مهمیه، چون به اصطلاح از مکتب هشام ابن حکمه، به واسطه شاگرد او بوده و از بزرگان فقها و متکلمین شیعه است. خیلی آدم برجسته‌ای بوده در قرن دوم و اوایل قرن سوم. میگفته که این ظاهرا عقیدش این بوده، معتقد بوده که حتی پیغمبر هم یستخرج و یستنبت، کان یستخرج و یستنبت و به وقوع ما انزل علیه و امر بهی مجملن. یعنی میگفته که در خود پیغمبرم وقتی خداوند به او مسائلی رو در طریق وحی به سلام منتقل میکرده، به صورت اجمال در احکام شرعی همش که در قرآن نیمده، ما بقیش رو اون چه که پیغمبر گفته، چرا گفته که من بس چیزی نمیگم جز این که وحی به من میشه یا این که اون چه میگم از ناحیه خداونده؟ خب بخشش در قالب وحی قرآنیه، ولی اونچه که در حدیث پیغمبر هست چیه؟ از قدیم اصولی ها میگفتن که اونها هم جزی از وحیه، منتها وحی غیر قرآنیه، یعنی به این معنا که جز قرآن نیست و الا سخن پیغمبر سخن خدا بود باشه، از ناحیه خودش که حرف نمیزنه. حالا یونس ظاهرا معتقد بوده که یعنی چی که وحی غیر قرآنی در مورد پیغمبر سخنی که در قرآن نیمده؟ یعنی اینکه اون چی که در قرآن مجملن اومده پیغمبر بهش واگذار شده، تفویض شده که انهو، که امر شریعت رو از در غیر اون چی که به صورت اجمالی در قرآن اومده به اصطلاح تفصیلش رو یا به اصطلاح اونجایی که مجمل مبینش و تبیین شده شو تفصیل داده شده شو از طریق استنباط و استخراج، همون که ما میگیم اجتهاد، یعنی پیغمبرم با عقل خودش، منتها این عقل پیغمبره، این فهم فهم پیغمبره، فهم صائبه. اساسا خود پیغمبر اینجا موضوعیت پیدا میکنه، یعنی موضوعیتی که پیغمبر به این معناست که پیغمبر فقط یک ضبط صوتی نیست که یک وحی بهش آماده باشه و اینو فقط منتقل بکنه، بلکه امر امت و امر دین به او واگذار شده و اون جایی که اصطلاح در غیر مسائلی که در قرآن در وحی قرآنی هست، اگه پیغمبر اون چیزی که تعبیر سنت بهش میکنن، حالا در قدیم میگفتن فرائض و سنت، یعنی اون چیزی که در قرآن اومده اون چیزی که سخن پیغمبر تفکیک میکردن، اون چه سنت پیغمبره، این میتونه درست سخن پیغمبره، سنتی است که مال خود پیغمبره، ما میگیم بر اساس وحی قرآنیه، ولی طبق این دیدگاه معتقد بوده که این خود پیغمبره، یعنی در واقع پیغمبر اثر داشته در این، یعنی خودش منشأ اثر در این مسئله، نه اینکه یه بخشی رو جبرئیل گفته مثلا شما اینو تو پرونده قرآن بذار، بعضی رو تو پرونده مثلا سنت، نه، بلکه اون چی به عنوان وحی قرآنی است. حالا برخی در متفکرین که مثلا یا برخی در طول تاریخ هم بودن، کسانی که معتقد بودن که اصولا وحی رو هم باید همون در حقیقت تلقی اون علم از طریق حالا عقل فعال، اون اتصال نفس پیغمبر با عقل فعال در نظر گرفت، اون منشأ اثر بودن پیغمبر خودش خیلی مهمه، یعنی پیغمبر خودش یک شخصی است که در اینجا منفعل نیست، فعالانه برخورد با حقیقت علم ربوبی میکنه که حالا از طریق وحی نازل شده، تنزل پیدا کرده و قلب شریف پیغمبر اومده. این حالا یه قسمتیش رو طبق این دیدگاه اونی بوده که جبرئیل بر پیغمبر نازل کرده و لفظ در اینجا مهمه، لفظ قرآنه، همین این به منصوب خداست، لفظ خداست، لفظی که خداوند، لفظ قرآنیه به این معنا که اونی که قرآن، اونی که وحی به عنوان وحی جبرئیل از ناحیه خداوند بر قلب شریف پیغمبر آورده، نازل کرده. این یک به اصطلاح مقام دیگه است که اون رو تحت عنوان قرآن قرار داده، یعنی مجموعه ایست که در قرآن قرار گرفته. اما مجموعه دیگه ای هستش که شخص پیغمبر در این حال که به اصطلاح سخنی که میگه غیر از سخن وحیدی، سخن خدا نیست، از ناحیه خودش نیست، خود به معنای یعنی نفس انسانی بدون اتصال به مقام الهی و مقام غیر، اما در این حال اونچه که به قلب شریفش میرسه، به عقلش میرسه، به فهمش میرسه، اونجا فعالانه خود پیغمبر حضور داره. اینو شاید تعبیر میکرده یونس به استخراج، تعبیر استنباط داره، یعنی اون چیزیست که منون سنت پیغمبره. یعنی اگه پیغمبر فرض کنید که ما اونجایی که چیزی هست قرآن تصریحی نداره یا خیلی اجمال مطرح کرده، پیغمبر آمده تبیین کرده، این طبیعی است که پیغمبر به عنوان شخصی که نه اینکه صرفاً منفعلانه چیزی به او رسیده و اون در قرآن قرار داده نشده، بلکه در مثلا پیغمبر به عنوان سنت گفته، نه، بلکه خود پیغمبر فعالانه در تعیینش، در تعیینش، در شکل گیریش و تعبیری فعالانه حضور داره و این برمیگرده به همون به اصطلاح اتصالی که عقل او، قلب او با مقام ربوبی داره. اینم به زبان دیگه وحیه، یعنی وحی لفظی نیست، اما وحی در مقام معناست، به یه معنا اون تفویضیست که به او شده و پیغمبر خودش شأنیت داره، خودش این شأنیت رو داره که با فهم خودش اونجوری که یونس بن عبدالرحمن میگه، اون چیزی رو که میگه همون کلام الهی باشه، همونی باشه، چون خود پیغمبر اینجا تبدیل به وحی میشه، خودش کلمه خداست، خودش وحی الهیست، خودش مقام اون حقیقتیست که تنزل یافته از اون مقام ربوبی در مقامی که سخنش سخن خدا میشه. اون حدیث نوافل همینو میگه دیگه، که حدیثی است که الان منسوب هست، زبانش زبان خدا میشه، چشمش چشم خدا میشه، گوشش گوش خدا میشه، حکمش حکم خدا میشه، استنباطش استنباطی میشه که با خدا وصله. بنابراین دیدگاه یونس بن عبدالرحمن شاید خیلی بالاتر از مسئله امامت یا بحث اجتهاد یا مسئله فقه یا شریعت یا مسئله غلو یا اعتدال بوده. یعنی یه دیدگاه کلامی بوده درباره جایگاه پیغمبر، جایگاه به اصطلاح وحی، جایگاه شریعت، و ممکن است در این چارچوب یه راه حلی رو در زمان امام جواد فکر می‌کرده که با این دیدگاه حتی اون را مشکل مسئله دوری امام جواد هم قابل حل. پس بنابراین بنده به عنوان کسی که حالا با این متن سر و کار دارم و دارم خدمت شما میخونم، هیچ استنباط من این نیستش که یه دیدگاهی است که مثلا خلاف با دیدگاه کسانی است که عقاید اعتدالی داشتن یا مثلا بشری داشتن، فرابشری داشتن، این مخالف اونه، این دیدگاه مثلا خیلی بشری شده است. اونجوری که به اصطلاح در دیدگاه نظریه علمای ابرار تصور شده که یک نوع تفکیکی بین به اصطلاح نگاه فرابشری و بشری نسبت به امام وجود داشته، نه، اینجا یک مسئله نظری است، یک نظریه فلسفی کلامی است در باره نبوت و در باره شریعت که در مسئله امامت هم به کار گرفته شده، و این متاسفانه به دلیلی که ما آثار کلامی یونس بن عبدالرحمن و مکتب او رو نداریم یا خیلی کم داریم، درست نمیتونیم اون اطراف مسئله رو روشن کنیم. حالا بنده تا در جلسات آینده سعی میکنم یه مقداری بیشتری برخی از متن‌هایی که به مکتب او نسبت داده شده رو بخونم، ولی در مجموع ما تعداد زیادی متن نداریم که بتونه روشن بکنه نظریه یونس یا اصحاب یونس رو در این زمینه. بنابراین نتیجه گیری میکنیم که این نظریه خیلی فراتر از بحث فرابشری یا بشری بودنه. این یک دیدگاه به اصطلاح علمی بوده یا دینی فلسفی بوده در رابطه با جایگاه پیغمبر یا نبوت و شریعت که به کار رفته در اینجا. خب در اینجا میبینیم که تازه این دیدگاه یکی از دیدگاه ها بوده، یعنی اون دیدگاه اول و دیدگاه دوم که مخالف این دیدگاه است. پس اینطور نیستش که ما بگیم که به اصطلاح در اون زمان نظریه غالب نظریه مثلا بشری بوده، بعدن فرابشری جای اون اومده. نه، اینجا هم میبینیم که اولا کمان که عرض کردم مسئله خیلی فراتر از مسئله امامت و یا علم امامه، و ثانیاً اینا به دلیل اسمت امام قائل به این بودن که این مشکل پیدا نمیشه. یعنی با استنباط به قیاس امکانش هست که همچنان حکم ثواب باشه. چی میگفتن؟ میگفتن فزعموا ان ذلك جائز للامام. ببینید امام براش جایزه که قیاس کنه بر اصول علتی فی یده. میگفتن میتونه بر اساس اصول، همین اصول یعنی متون، به یه معنا همین اصول اربعه نه، یا به یه معنا یعنی به معنای حدیث های ائمه قبل، یا اون اصول کلی یعنی اصول شریعت، علتی فی یده لانه معصوم من الخطا. ببینید بلا فاصله بحث اسمت، بلا فاصله بعد از این نظر که به نظر میرسه که حالا یه مقدار شبیه نظریه علمای ابرار میتونه باشه، اینا هم مثل بقیه فقیه هم دیدیم خوندیم اونجایی که آقای کدیور نمیش گفتن، اینجا داره میگه معصوم من الخطا و زلل و العمد فلا یجوز ان یخطئ فی القیاس. جایز نیست که در قیاس خطا کنه، قیاس میکنه ولی قیاسش خطا نداره. بعد البته میگه که و انما صاروا الى هذه المقاله لذيق الامر عليهم في علم الامام. میگه اینا البته این دیگه داوری سعد اشعری است. بنده فکر میکنم که این داوری سعد اشعری داوری چندان دقیقی نیست. یونس بن عبدالرحمن و امثال او اینا متکلمای خیلی برجسته‌ای بودن. حتی اشعری و بزرگان اهل سنت گویی به حرفای اینا استناد کردن، حرفشون رو نقل کردن. متکلمان بسیار زبردستی بودن. اینا ظاهراً یه دیدگاه کلی درباره مسئله وحی و شریعت داشتن، و اون چیزایی که خیلی هاشم حتی مثلا روشنفکران قرن بیستم ما میدونیم مثلا کسی مثل محمد اقبال یا در میان معاصرین برخی از روشنفکران ما دیدگاه های کم و بیش نزدیک به این حرفا هم داشتن. یعنی این طور نیستش که ما بیاییم بگیم که صرفا اونجوری که سعد اشعری اینجا میگه، میگه که انما صاروا الی هذه المقاله لزیق الامر علیهم فی علم الامام، یعنی به خاطر اینکه گرفتار شدن دیدن چیکار کنن در مورد علم امام، چاره‌ای نداشتن، گفتن که و کیفیت تعلیمی چطوری امام ازش از امام رضا چیز یاد گرفته، گفتن که خب از لیسه هو به بالغ عندهم، خب اگه بالغ نیست پس با چطوری علم میگیره. میگفتن بعد از اینکه به بلوغ رسید کتابهای پدر و پدران خودش رو برمی‌داره ازش استفاده میکنه، هر جام که نصی نیست میره قیاس میکنه. این ظاهر امره. عرض کردم این مسئله رو چون یونس میگه پیغمبرم همیشه هم داره، یعنی اساسا اینا معتقد بودند که دین اون نحوه به اصطلاح اون وجه بشریش جز این امکان پذیر نیست. شما اگر بخواید بگید که دین نسبتی با خداوند و با عالم غیب داره و اون جنبه ازلیت داره و اون جنبه به اصطلاح اطلاق و مطلق بودن داره و از یک سو ناظر به عالم خاکه، باید یه نسبتی برقرار کنید بین جایگاه پیغمبر و شریعت. یعنی شریعت رو نمیتونید صرفاً به عنوان یک امری که پیغمبر در مقام یک کسی که فقط منفعلانه تلقی کرده و خودش هیچ گونه نسبتی با اون شریعتی که میاره نداره، این نمیتونید این رو تفسیر درستی بکنید. برای اینکه این شاید در دیدگاه کسانی مثل یونس بن عبدالرحمن این در واقع نوعی تشخصگرایی در توحید، یک جور به اساس تعبیر یک جور انسانگرایی توحیدیه، یعنی به این معنا که خدا رو در مقام انسان تلقی کردن، تشخص دادن به خداونده، گنده و خداوند مثلا در هر همه امور مستقیما حکم شرعی داره به نحوی که پیامبر فقط ابلاغ میکنه. این دیدگاه شاید این بوده که اون وحی خیلی بالاتر از این حرف هاست، یعنی مقام پیغمبر به یه مقامی در با وحی الهی به یک مقامی میرسه که میتونه این امر دین به او تفویض بشه. حالا اینکه تفویض به چه معناست؟ این البته به معنای این نیستش که کلام قرآن کلام محمد هست به تعبیری که حالا برخی مطرح میکنن، نه. مسئله این نیستش که وقتی که پیامبر تلقی میکنه وحی الهی رو، یک بخشی از این اون لفظیست که جبرائیل نازل شده باش. خب این لفظی که جبرائیل باش نازل شده بر قلب پیغمبر، این بهش میگن وحی قرآنی. خود لفظ مهمه، خود لفظ مقام انزاله، مقام وحی نازل شده است. حالا اینکه این وجود لفظی چه نسبتی به اون حقیقت معنایی داره در وحی، خب خیلی ها بحث کردم، یعنی اشاره یه نظر دارن در بحث کلام نفسی. معتزله معتقد بودن که خلق خود مستقیم خداونده، فلاسفه جور دیگه تبیین میکردن. اما فراتر از این وحی لفظی و وحی قرآنی، خود پیغمبر اصلا به مقام وحی، به مقامی که در واقع منشأ وحی تعالی پیدا میکنه، به نحوی که سخن او سخن وحی میشه، گوشش گوش خدایی میشه، زبانش زبان الهی میشه، حکمش حکم الهی میشه. این دیدگاهی بوده که ظاهراً یونس بن عبدالرحمن داشته و ما در برخی جاهای دیگه هم میتونیم شواهدی براش پیدا کنیم. خب حالا گروه آخر، اینا معتقد بودن که امام نمیتونه، و قال بعضهم الامام لا یکون غیر بالغ، نمیتونه غیر بالغ باشه، ولی اینطوریش که اگر مثلا سنش کمینی بالغ نیست. امام شأنش اینه که اگه حتی بالغم نباشه به حسب ظاهر، ولی چون امام بالغه به بلوغ عقلی رسیده و این قلت سنه، یعنی با این که سنش کمه ولی اون بلوغ میرسه، مثل بچه هایی که خیلی زودتر از همسن و سالهای خودشون به اصطلاح یه هوشمندی هایی پیدا میکنن، یه توانایی هایی پیدا میکنن، درس بهتر مثلا میخونن، دو تا سه تا کلاس رو میرن جلوتر. میگه که چون حجت خداست، لانه حجت الله. یه گروه چهارمی بودن که دارن میگفتن نه، ما همون گروه دوم حرفی که میزنن درست بود، اون تا حرف گروه دوم بود که امام نیست تا وقتی بالغ بشه بعد این علمش میرسه. گروه چهارم میگن که نه، امام همون وقتی هم که کودکه 7 سال داشته باشه، اون سنم باز بالغه، برای اینکه حجت خداست. فقط یجوز ان یعلم و امکان سبیه، با اینکه کودکی میتونه یاد بگیره، جایزه که یاد بگیره. و یجوز رو علیه فیه الاسباب التی ذکرت، میگه همه این چیزی که ما گفتیم مثل الهام، نجد، رؤیا، این ملائکی که محدث هستن و میان سخن خدا رو به او ابلاغ و الهام میکنن، به نحوی تحدیث میکنن، یعنی به اصطلاح به نحوی خاطر به اونها میرسه. یا رفع المنار و العمود، عمودهای نوری از علم در برابر چشمانشون، چشمان اونها قرار میگیره و باز میشه گویی چشمشون در برابر حقیقت. عرض اعمال فکل و دالک جایتون علیه، بله، اون که سگی و کودک باشه. پس اینا فرقشون با گروه دوم اینه که اون گروه دوم میگفتن که امام تا زمانی که بالغ نیست امام نیست، فقط تعین داره امامت در او که در آینده امام میشه، وقتی بالغ شد به این منابع دسترسی داره. گروه چهارم میگفتن که نه، از همون زمان کودکی دسترسی داره. فکل ذلک جایز علی فی کما جاز ذلک فی من سلف من حجج الله الماضی. میگفتن مگه نه هستش که امام حجته؟ اگه حجته خداوند هم براش قرار میده. مگه در مورد حجج قبل چه شد؟ حتی از میان انبیا. بعد میگفتن الائمه الی هذه الاسو احوج من الرسل و الانبیا. میگه این خود امام مثل پیغمبره، چه تفاوتی با پیغمبر میکنه؟ پیغمبر بهش وحی میشه، بنابراین احتیاج کمتری داره به این معلوم. همون بحث عصمت هم میگفتیم همین بود دیگه، که به اصطلاح عصمت امام خیلی مهم بود، برای اینکه میگفتن یه گروهی که پیغمبر بهشون وحی میشه نیازی به عصمت نداره، همون سخن وحی میگه. اگر هم با خلاف وحی رو بگه، خداوند میگه که به اصطلاح رگ گردنت رو، رگ قلبت رو میزنی. ولی در مورد امام اینطور نیست. امام چون بهش وحی نمیشه، یعنی ملائکه بهش نازل نمیشن، بنابراین احتیاج بیشتری به این سبک از علوم مثل الهام و مثل این روش های مثلا به طور طبیعی عادی غیر عادی در واقع هست و داره، و اینها احوج من الرسل هستن، برای اینکه پیغمبر از طریق وحی بهش میرسه. میگه که در رسل، یعنی پیامبران، ملائکه بر اونها نازل میشن، اونها میبیننشون، به چشمشون میبینن، میشنون اونها رو، اونها هم از طریق اون چه که نقل میکنن وحی و رسالت رو به پیغمبر منتقل میکنن، بنابراین اونا خیلی احتیاج ندارن. ول ائمه لا تتلقاهم الملائکه عن الله، میگه ائمه که وحیشون نمیشه از طریق ملائکه، بنابراین اونا بیشتر نیاز دارن به این مسئله. حالا بعد میگفتن که شما چرا میگید که این مسئله مشکله؟ میگید که کودک سبی بالغ نیست. خب باشه، مگه در باره انبیا که تازه کمتر احتیاج داشتن، مگه غیر از این است که انبیا داشتنی همچی چیزی رو؟ مگه نه این استش که یحیی بن زکریا میگه که وقتل و فیسن امام و رسول و الانبیا، به یحیی بن زکریا آتاه الحکم سبی، یا به یحیی حکم رسید در حالی که سبی بود، و در مورد عیسی بن مریم هم همینطور بود. درباره علم سلیمان بن داوود هم همینطور، من غیر تعلیم عبیله، داوود به او تعلیمی نداده بود اما او صاحب علم بود. بنابراین اگر حجت خدا هستن، بلوغ و غیر بلوغ مهم نیست، همین که حجتن یعنی بالغن، همین که حجتن یعنی بالغن. خب این در واقع دیدگاهی بود که دیدگاه‌های متفاوتی بود که در اون زمان مطرح شد، و میبینید که این مسئله مربوط میشه به حدود سالهای 210 مثلا 210 قمری، 220 قمری. در اون زمان اوائل قرن سوم قمری همچین دیدگاه‌هایی در میان امامیه بود، و میبینیم که با وجود اختلاف، ولی این اختلافات نشان از این میده که این بحث ها تا چند اندازه عمیق و قوی در همون زمان مطرح بوده. یک، دوم این که محور اصلی اینها در بسیاری از اینها میبینیم مسئله اصلی که بین همین مشترکه این که امام حجته، این که باید صاحب علم خاص باشه و این که عصمت داره، صاحب عصمت. یعنی حتی اون دیدگاهی که مثلا میگفتن که امام قیاس و اجتهاد میکنه، شما میبینید که اونجا دلیل بر عدم خطا رو عصمت امام میدونست. حالا در زمان غیبت امام زمان علیه السلام، یعنی وقتی که سال 260 قمری صورت به صدا در همون حدود تقریبا اندکی بعدش، مثلا تا قبل از 290 قمری که همین کتاب سعد اشعری داره گزارش میده، او یه شیعه گروه های مختلفی شد، اختلاف به هم پیدا کردن در مورد این که چه کابت بکنن در باره امام غائب، آیا قبول کنن قبول نکنن. اونجا سعد اشعری یک نکات جالبی داره در باره عقیده گروهی که در واقع اکثریت بودن. در اینجا ببینید در حدود سالهای مثلا 280 قمری، یعنی حدود مثلا 70 سال بعد از این جریانی که در زمان امام جواد بوده، میگه که اینا معتقد بودن که امام از طریق نص. شما دیدیم که در دیدگاه نظریه علمای ابرار گفته شده بود که بعدش اون گروه کسانی بودن که میگفتن نه از باب چیز نیست، نص نیست، بلکه از باب وصیت پدر به پسر، نص الهی نیست در حقیقت. ظاهر عبارت اینجور نشون میده. در حالی که اینجا میگه که شیعیان در اون دوره که دیگه اکثریت شیعه بودن و همونایی هم که بعدن هم معروفن به شیعه اثناعشری و همین کسانی هم که مثلا سعد اشعری جزشون بوده، عقیدش همون بوده و شیخ صدوق و کلینی و دیگران هم در همین سنت ادامه دادن و آموزش دیدن، میگه که اینا معتقد بودن که خب به اصطلاح درباره امام میگفتن که ولا یجوز لنا ولا لأحد من الخلق ان یختار اماما برأیه و معقوله و استدلاله. یعنی امامت از طریق اختیار نیست، اختیاری که اهل سنت میگن که مثلا یه دی جمع بشن حالا به هم شور بکنن و بگم که ما به عنوان نمایندگان مثلا یک عده دیگه ای که حالا اصحاب نفوذ و قدرت هم. چون مثلا در شورای عمر، شورای شش نفره که اون شورا که تعیین انتخاب مردم نبودن، وکلای مردم که نبودن، اینا کسانی بودن که عمر تشخیص داد که حرف اینا باید خیلی مهمتر از حرف بقیه است. کسانی هم که هر کدومشون پشتشون یه قبیله گنده‌ای و بزرگی هست، بنابراین اگر اینا قبول کنن بقیه هم قبول بکنن، نه اینکه واقعا این شش نفر رو به عنوان منتخبین مردم تعیین کرده باشن، اونم از طریق دموکراتیک باید اونو برن تو جلسه شورا بشینن و مثلا خلیفه سوم رو تعیین کنن. اینجور که نبود. این رو متکلمین اهل سنت گفتن اختیار، گفتن امر امامت اختیاره. یعنی حالا ممکنه گاهی میگفتن حتی خود امام قبلی، خلیفه قبل اختیار کنه که فایده نداره. ماوردی میگه، میگه اینم جزء اختیاره. شما خب من اینو در پرانتز عرض می‌کنم، گاهی گفته میشه که نظریه اهل سنت مثلا نظریه است در مقابل نظریه شیعه، نظریه دموکراتیک تر است. چنین نیست. یعنی این بحث دموکراسی مسئله مفهوم مدرنه. در تفکر کلامی که در مثلا ماوردی مطرح میکنه اصلا بحث دموکراسی نیست. صحبت سر اینه که حد میگه اختیار، یعنی نص الهی نیست. یعنی همین، یعنی نص الهی نیست. بعد در اختیار هم میگه، میگه ممکنه امام قبل بیاد اختیار کنه طرف بعد، چون او به اصطلاح مصلحت امت رو بهتر میدونه. گاهی اوقات میگه که اگر حتی، یعنی حتی ابو یعلا ابن فرا در احکام سلطانیش میگه که اگه یه نفری با زور و غلبه و تغلب به اصطلاح واقعین غلبه کرد، مردم هم دیدن که راه چاره‌ای ندارن، همونو باید انتخاب کنن، هم یعنی نه که انتخاب کنن، یعنی انتخاب بهشون تحمیل میشه و میگه اینم یه جزئی از انتخابه. یعنی به هر حال اینم یه چیزی راهیست که به اصطلاح یه نفر تعین پیدا میکنه، امامت مصداق پیدا میکنه. یا مثلا میگفتن که یک گروه کوچکی از اهل حل و عقد به اصطلاح جمع بشن، مثلا اگر که رؤسای قبائل جمع بشن، کسانی که اهل قلمن، اهل سیفن، حتی مثلا امرای لشکری جمع بشن، میتونن خلیفه رو تعیین کنن. در مقابل شیعه امامی میگفت نه، این راهش نیست، راهش نص الهیه. سعد اشعری اینجا میگه که ولا یجوز لنا ولاد احد من الخلقه، یعنی میگه اینا گروهی که در سال 267 عقیدهی بود که معتقد به امامت امام زمان بودن، یه حرفشون این بود که میگفتن امامت با رأی و معقول و استدلال به دست نمیاد، برای اینکه اصلا از لحاظ اختیار به دست امت قرار نگرفته. امامت اینو امامت الهیه. چرا؟ چون که اختیار حجج و ائمه الله عز و جل به اقامتهم الی، یعنی اینا حجت الهیه و چون حجت هستن، این مقام انتخاب مردم نیست، چون حجت الهیه. اون حجت مفهومی که گفتیم، اون مرجعیت علمی که نظرش نظر مطلق ثواب باید باشه، یعنی اون کسی است که وقتی شما اختلاف میکنید، خداوند حرف و سخن او رو حجت میدونه در اون تکلیفی که بر انسان کرده. اینا معتقد بودن که خداست که فهو یقیمهم و یختارهم و یخفیهم، حتی اگر به غیبت هم بره، با غیبتی است که به اصطلاح با اذن الهی هست. حالا این دیدگاه رو میبینید که یه دیدگاهی است که سعد اشعری به عنوان عقیده شیعهی که خودش هم جزش بوده، یعنی اون به اصطلاح طایفه اصلی شیعه، شیعه 12 امامی در زمان خودش مطرح میکنه، و این در واقع مبتنی بر همون مسئله نص الهیه. یعنی پس بنابراین دیدگاهیست کلامی که سعد اشعری میگه دیدگاه در حقیقت عموم کسانی است که معتقد به غیبت امام 12 هم بودن، و سعد اشعری اون تبیینی که میکنه خودش رو هم جزو اون میدونه، و عقایدی که مطرح میکنه همونایی است که بعداً هم متکلمین بعداً در قرن 4 و 5 دنبال کردن. خب این رو ما میبینیم که اس و اساس تفکر امامیه بوده، مثلا نص الهی که بعد وقتی که شما میبینید ارتباطش رو با حجیت و با مسئله اسمت میبینید، یک منظومه کاملیه. حالا ما کاری نداریم به اینکه این منظومه درست یا غلطه، ما به عنوان کار تاریخی داریم نگاه میکنیم. یه منظومه به اصطلاح کاملا با هماهنگی مشخص، یعنی هماهنگ با همدیگه، عناصری که داره عناصری نیستش که در تناقض و در تضاد با همدیگه باشه. خب این دیدگاه مسئله نص الهی، نه اینکه صرفا امام کسی بعد خودشو تعیین بکنه، نه، مسئله نص الهیه، برخلاف اون چیزی که در نظریه علمای ابرار مطرح شده. خب ما برگردیم به اون چیزی که ایشون آقای کدیور در اینجا به عنوان نظریه دوم در این مقاله مطرح کردن، و مطرح کردن که در حقیقت این دیدگاه کسانی است که به اصطلاح بعد از اون دیدگاه اول که دیدگاه علمای ابرار هست، به تدریج آمدن و جانشین اون نظریه علمای ابرار شدن. ما قبل از این که کتاب بصایر و درجات رو شروع کنیم به خوندن برای بحث علم امام، اول خوبه که عبارات ایشون رو ببینیم، که بعدن وقتی این عبارات کتاب بصایر و درجات و یکی رو کتاب دیگه که میخونیم بتونیم نظام محل تحریر محل نزاع شده باشه، بحث روشن شده باشه که کجاست، تا به اصطلاح بتونیم نتیجه گیری کنیم. در نظریه دومشون فرمودن که نظریه ائمه معصوم، این نظریه از زمان حضور ائمه پیروانی داشته، یعنی اینکه امام معصومه، در زمان ائمه متأخر پیروان بیشتری یافت، تا اینکه در عصر غیبت ائمه به نظریه روی کرد بشری بدلیش. یعنی اون روی کرد اول که علمای ابراره، اون نظریه رو ایشون نظریه میدونه که توش اسمت نیست، برخلاف اون چیزی که متمال گفتیم. نظریه دوم نظریه است که امام توش معصومه، ولی ایشون میفرمایند که این در زمان حضور ائمه پیروانی داشته، در زمان ائمه متأخر پیروان بیشتری پیدا کرده، در عصر غیبت ائمه به نظریه رقیب رویکرد بشری بدلش که انه اصلا عقیده به عصمت یک نوع رویکرد فرابشری است. هرچند تا اواخر قرن چهارم اندیشه غالب جامعه شیعی نبوده است، یعنی نظریه امامت اسم معصوم نبوده. حالا ما از کتاب خیاط خوندیم مال نیمه قرن سوم که نظریه اسمت رو به وضوح داره مطرح میکنه و به همه شیعه امامی نسبت میده. اون چه که در کتابهای سعد اشعری، کتاب ابوالحسن اشعری، نوبختی، اصول النحل جعفر بن حرب و بقیه کتاب ها خوندین تا الان، بعد از این هم خواهیم خوند، اینا میچی. خب شما خیاط رو دارید ببینید که نظریه عصمت رو چگونه مطرح کرد. خب اما از اوائل قرن پنجم تا امروز اندیشه شیعی رو نمایندگی کرده است، یعنی ایشون یه تحول بنیادی رو در این چارچوب میبینه. تا آنجا که در هزاره اخیر این دیدگاه ضروری مذهب و ذاتی آن تلقی میشود، یعنی ضروری مذهب. خب بر اساس این نظریه تفاوت ائمه با علمای تفاوتی ذاتی است. ائمه از سرشتی دیگر آفریده شده اند و در صفات و فضائل همانند پیامبران. من این جمله رو واقعا متوجه نمیشم، به دلیل اینکه اگر که از سرشتی دیگر آفریده شده اند، این چه ربطی داره که با علمای دین تفاوت ذاتی داره؟ بحث علمشون نوع دیگه ایست، چه ربطی بین علم امام و سرشتش داره؟ و بعد این چه نسبتی با صفات و فضائل پیغمبر داره؟ مگر پیامبر از سرشت دیگر آفریده شده که ما بگیم که البته در صفات و فضائل همانند پیامبر؟ با یک تفاوتی به پیامبر وحی رسالی نازل می شود، اما ائمه از چنین موهبتی برخوردار نیستند. یعنی هر دو وحی هستند، منتها وحی پیغمبر وحی رسالته، وحی امام وحی رسالت نیست. ما دیدیم که بحث وحی در چه افتاری مطرح شده، اصلا وحی در واقع الهامه و الهام رو دیدیم که در چه چارچوب هایی مطرح می شود و این ارتباطی با وحی به اصطلاح قرآنی نداره. هرچند ائمه هم ملهم و محدث هستند، یعنی دارای ارتباط اختصاصی معنوی با خداوند می باشند. خب ما دیدیم که اصلا تو قرن دومی حرف زد، الان من سندهای قرن دوم رو می خونیم. تو قرن سوم که جاهز داشت مطرح میکرد در حدود سالهای 223 قمری که کتاب فضائل المعتزله شو نوشته و بعد ابن راوندی بهش پاسخ داده، دیدیم که جاهز اونجا داره میگه همین حرفا رو داره میزنه و میگه اینو شیعه معتقد به الهامه برای ائمه، نه اینکه بعدن اینها مطرح شده. اصولا ممکن نیست پیامبر مسلمانان رو به تبعیت شرعی از ائمه اهل بیت فرا بخواند بدون اینکه در ایشان فضائل ذاتی وجود نداشته باشه. و این که این عقیده رو بنده نمیدونم از کجا مطرح شده در اینجا، به دلیل اینکه اونهایی که مسئله تبعیت شرعی از ائمه اهل بیت رو مطرح میکردن که از جمله همین کسانی هم که در قرن دوم بودن و اصلا تشیع امامی گفتیم برای این مبناست، اینا مسئله رو مسئله حجیت میدونستن، بحث علم امام میدونستن. مسئله این نبود که فضائل ذاتی، اصلا ذاتی به چه معناست؟ ذاتی اینجا اصطلاح کلامیه، چه اصطلاحیست در اینجا؟ علم امام شرط حجیتشه، اگه تبعیت هست به دلیل عصمت و علم امام، این ربطی به فضیلت ذاتی نداره. مسئله اینستش که ما گفتیم در تشیع امامی، اصلا فرق تشیع امامی با غیر تشیع امامی و با غیر تشیع این بود که می گفتن سخن ائمه حجت شرعی است و می گفتن که اونم در بحثی که در زمانی که مسئله این بود که ملاک صدق، ملاک حق چیه، اصابت الحق رو کجاست، به تعبیری که می گفت در قرن دوم بوده. بنابراین اینجا صحبت سر در واقع مسئله تبعیت شرعی ربطی به فضای ذاتی نداره. حالا شاخصهای امامت بر اساس این نظریه عبارتند است: اول، ائمه هدا همانند پیامبر از جانب خداوند به امامت منصوب شدند. یعنی چی؟ یعنی که از ائمه از جانب خداوند منصوب نشدند و پیامبر این نسب الهی را در قالب نسب مسلمانان معرفی کرده است. همونطور که خیاط میگفت و ابن راوندی میگفت و ما بعدا در قرن دوم هم سنتاشو خواهیم آورد، اصلا این اصل تشیع امامیه. میگفتن نص، برای اینکه اصلا مرز تفاوت اونها با بقیه شیعیان در همین بود، میگفتن امام باید منصوص باشه از جانب خداوند و منصوص باشه از جانب پیغمبر، به سخنی که سخن وحی الهی است، نه اینکه مثلا صرفا امیرالمومنین رو تعیین کرده باشه، کما که در اون آغاز گفتیم به من نظری علمای ابرار، بعد مثلا هر یک از ائمه یک از فرزندان خودشون رو انتخاب کرده. نه، نص الهی. اینو دیدیم که از این شاخصه تشیع بوده از روز نخست، از روزی که تشیع امامی اصلا مطرح شده، زایده شده. خب پس ایشان منصوب الهی به منصوص نبوی هستند و آن دست از مسلمانان که از این امر الهی به دستور نبوی تخطی کردن از صراط مستقیم منحرف شدن. این ربطی به تشیع امامی حتی نداره. حتی کسانی که در میان جارودیه بودن، کسانی که در میان شیعیان غیر امامی هم بودن، ما در کتاب‌های ملل و نهلمون داریم که اینها حتی میگفتن اگه کسی امامت مفضول رو ترجیح بده بر امامت فاضل، یعنی کسی که مفضوله بر افضل ترجیح بده، دچار خطا شده، نباید این کارو بکنه. حتی در میان اهل سنت، یعنی این که اگر کسی امام حق رو جاشی امام ناحق بذاره، موضع این باشه که این انحراف از صراط مستقیمه، این ربطی به تشیع نداره. و تازه در خود شیعیان غیر امامی هم کسانی بودن که معتقد بودن که در واقع اگر دستور نبوی باشه، مثلا جارودیه میگفتن در مورد امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین نص پیغمبره و هیچ کس نباید به اصطلاح برخلاف اون عمل کنه. البته بعدن میگفتن که اگر مثلا کسانی بودن که این نص، میگفتن چون نص خفی بوده همه متوجه نمیشدن مقصود رو، اونهایی که نفهمیدن خطاشون از باب گناه کبیره نیست، مثلا یا توجیه اینجوری میکردن، ولی نه اینکه اصل اساس این باشه که این نص یه چیزیست که میتونه قابل پذیرش هم نباشه یا عمل بش نشه. بنابراین این نکته که نص اساسا نص الهی، منظور همینه، یعنی تشیع امامی جز همین اعتقاد به نص الهی، یعنی امام منصوص، یعنی امامی که با اختیار تعیین نمیشه. نظریه مقابل نص نظریه اختیاره، از کنیم با اون سبکی که در اختیار معتقد بودن، این نظریهی که میگفت که پیغمبر بعد از خودش حجج الهی معنی نیست، مطرح نیست، حجت که همون پیغمبر است و همون شریعت و ارجام که حکمی نداریم به اجتهاد میریم. نهایت هم اگر که جای اختلاف کنیم میریم سراغ اجماع، یا عملا میگفتن که اشکال نداره، خب اجماع هم نبود، هر کسی یه فتوایی داد، این فتوا کل مجتهد مصیب، نهایتش این شد دیگه. ما قبلا توضیح دادیم که بعد از این ان شاء الله توضیح مفصل تر میدیم که اینا چطور حل میکردن. میگفتن اگر جایی حق شناخته باشه که اجماع و اینهاست، که هیچ، اگرم حق کاملا روشن نباشه در احکام شرعی، نهایتا گفتن که رایش این است که ما هر مجتهدی رو مصیب بدونیم تا مادامی که بر اساس مبانی و ادله حرف بزنه. در عقایدم که در بحث‌های چالش عقل و نقل دیدیم دیگه، میگفتن آقا در مسائل اعتقادی تا جایی که میشه حد اقلی، اینقدر حد اقلی حرف بزنید که همه مسلمین بر یک حرف باشن، یعنی اینقدر حد اقلی نظر بدیم که اصلا اختلاف پیدا نشه. بعد میگفتن خب تکلیف این همه احادیثی که مباحث اعتقادی رو مطرح میکرده چیه؟ میگفتن خب بخونیم بهش ایمان بیاریم ولی نفهمیم چیه، از کیفیتی سوال نکنیم. حرف این بود دیگه. احمد بن حنبل چی میگفت؟ میگفت احادیث و آیاتی که صفات خبری رو مطرح میکنه درباره عرش، درباره علم خدا، درباره جسمیت خدا، اینا رو ما میخونیم ایمان میاریم ولی نمیگیم کیفیتش چیه، اینجوری رفع اختلاف میشه. خب در یه همچین چارچوبی ما دیدیم که اینا امامت رو در حد خلافت و جانشینی سیاسی می‌دونستن. بچه هم میگفتن که در واقع اینا که جانشین پیغمبر نیست، جانشین واقعی پیغمبر علمان، اولوالامر هم. و بنابراین خیلی براشون مهم نبود که از لحاظ سیاسی چه اتفاقی میفته. این رو میگفتن اختیار، میگفتن خب اینم امرش به امته. عملا من بعد از چند نسلی دیدم که اختیار در اختیار مردم نیست، برای اینکه به هر حال معاویه اومد پسرش رو انتخاب کرد، بعدش هم مروانی‌ها اومدن یکی پس از دیگری همدیگر رو انتخاب میکردن، ولایت اهلی شد، عباسیان بدتر از اونا. بنابراین میگفتن اهمیت، آخرین حرفی که زدن این بود که آقا اهمیتی نداره، اینا تا مادامی که از مرزها دفاع میکنن، تا مادامی که اجازه میدن مردم نماز بخونن، این عین عباراتشونه، تا مادامی که سنت برقراره ما تبعیتی میکنیم، که مالیات میخوان دیگه، چیز دیگه بیش از این که نیست، اینا هم پرداخت میکنیم. ولی اونی که جانشین پیغمبره، احمد میگفت منم، احمد بن حنبل میگفت من خلیفه واقعیم، من اولول امرم، علما هستن که اولول امرم. بنابراین برای او مسئله اختیار مسئله اساسی نبود. ولی امامیه چون معتقد بودن که امام هست که عالم واقعیه، یعنی برای این که میگفتن اگر جانشینان پیغمبر علما هستن، علما باید حجیت داشته باشن، این حجیت با عصمت به اصطلاح ایجاد میشه، بنابراین میگفتن که امر اختیار دیگه به کار نمیاد. شاید اگر امامیه هم در حد اونچه که به اصطلاح خلفای عباسی از خودشون مطرح میکردن یا کسانی مثل احمد بن حنبل از اونها انتظار داشتن، میخواستن نظریه سیاسی بدن، جور دیگه میگفتن، کما اینکه بعدها گفتن مگه شاهان صفوی رو چگونه مشروعیتشون رو علمای شیعه مطرح میکردن. حالا بحثش باید در جای خودش مطرح شه، ولی مسئله سر این بود که شیعه از روز نخست میگفت این جانشینی حقیقی همون جانشینی حجیته، مسئله همون جانشینی علمی معنوی پیغمبره، دینی پیغمبره، اون باید امام معصوم باشه، باید در اونجا اختیار کار نداره، اونجا دیگه باید عصمت باشه، اونجا نص الهیه. بنابراین این دیدگاهی که ایشون جناب کدیبر در اینجا به عنوان خط مرز قرار میدن بین نظریه اول و دوم، این در واقع محور اصلی تشیع امامیه. این رو از تشیع امامی بگیرید، تشیع امامی دیگه چیز دیگه نداره، چون تشیع امامی یعنی مکتبه که در اون امام جایگاه حجیت علمی معنوی و جانشینی دینی پیغمبر رو داره، به نحوی که سخنش حجت و این حجیت صرفا از طریق عصمت و نسب هست که تضمین شده است، بلا راه تضمین نداره. میفتیم تو گردونی اختیار، میشه علما، همون علمای عادی، نه اون علمای ابرار اتقیا که ابن ابی یعفور میگفت که ما توضیح دادیم معنای علم در اونجا چیه. دوم ایشون میفرماین ثانیاً ائمه هدا همانند پیامبر به علم لدنی غیر اکتسابی عالمن. حالا ما اولا سوال نیستش که ما از کجا میدونیم که پیغمبر به علم لدنی غیر اکتسابی عالمه؟ اگر وحی از قبیل علم لدنی غیر اکتسابی نیست، اگر ما تمایز پیغمبر با غیر پیغمبر وحی، خب چرا علم لدنی غیر اکتسابی جزء تمایزات حساب بشه؟ ممکنه امام هم بهش وحی نمیشه ولی علم لدنی غیر اکتسابی داره. اصلا نسبت علم لدنی غیر اکتسابی با وحی چی؟ و به اذن خداوند از غیب آگاهن، یعنی در نظری اول انگار که نیستن. واضح است که قلمروی این علم ازیق از علم غیب مطلق الهی است. خب بله، هیچ کس مدعی نیست که امام علمش از نوع علم الهی و علم در مقام اطلاق، علم ائمه از طریق رأی و اجتهاد نیست. خب ما دیدیم که در زمان امام جواد علیه السلام که بحث شد، یکی از اون چهار نظریه بحث رأی و اجتهاد بود، اونم به دلیل عصمت بود. میگفتن چون امام معصومه اجتهادش و قیاسش ممکنه و درسته، برای این که خطا نمی کنه تو اون، شرطش عصمت بود، نه این که امام میتونه تپستر به نظر اول. پس امام فرقش با غیر امام چیه؟ اگه هر دو اجتهاد و قیاس میکنن و عصمت هم نیست، علم اختصاصی و غیر اکتسابی هم وجود نداره، پس فرق امام با غیر امام چیه؟ ما این توضیح رو دادیم دفعات قبلیه که اصلا این قابل توضیح نیست اصلا. چه فرقی میکنه؟ ما از کجا بفهمیم که امام علمش ارجحه، اجتهادش ارجحه؟ ملاک در کجاست؟ اگه بگیم که خداوند گفته که اجتهاد ائمه بهتر از اجتهاد بقیه، این همون نص، یه هم تعبیر دیگه ای از نص، یعنی که خداوند نص کرده بر ائمه، دعوی لفظی میشه در صورت در اصطلاح که با هم دعوا نداریم. پس بنابراین این که ایشون میفهمند علم ائمه از طریق رأی و اجتهاد نیست، یعنی چی؟ یعنی که در گروه اول از طریق رأی و اجتهاده. پس تفاوت امام با غیر امام چیه؟ علمشون در حوزه معارف دین و هر آنچه به اصل بودن ایشان مرتبط است خطا ناپذیر میباشد. یعنی کنده علم در نظریه اول، یعنی خلاف اینو میگن، یعنی میگن علم امام ممکن خطا داشته باشه. پس فرقش با غیر امام چیه؟ اصلا پس تشیع امامی چی بوده؟ بر غیر تشیع امامی حرفا هست؟ ثالثا، ائمه هدا همانند پیامبر از معصیت مطلقاً کبیره و صغیره، عمدی و سهوی، و از خطا معصومه. یعنی این نظریه دوم هست که فقط در عصمت رو میگه، نه نظریه اول. عصمت تفضل الهی به انسانهای برگزیده است که بسیار فراتر از تهذیب نفس و طهارت روح اولیاست. یعنی که انهو کامی که ایشون تصریح هم کرد، در نظریه اول فقط تهذیب نفس علمای ابرار اتقیا، خیلی با تقوا در دنیا زیاد بوده، هست، همیشه هم بوده، خواهد بود. از کجا معلوم که تقوای بقیه از ائمه بیشتر نبوده باشه؟ اگر ملاک نس نیست که خداوند بگه آقا من میگم طهارت ائمه بالاتر از طهارت بقیه است، حالا شما اسمشون نذار عصمت، هر چی دیگه میخواید بزن، این یعنی همون عصمت، یعنی همون نس، یعنی جاییست که به اصطلاح به قول تعبیر متکلمین به اصطلاح توقیفیه، توقیفی یعنی اینکه خدا گفته این رو، توقیفاً گفته که امام طهارت بیشتری از بقیه داره، علمش بیشتر از بقیه است و علمش حجت بقیه، علمش حجت نیست، این یعنی نس. خدا شما اسمشون نس نذارید، اسمت نذارید. خب بر اساس نظریه ائمه معصوم، یعنی که انه اون نظری دوم ائمه معصوم نظری اول نبوده، با اون ترتیب مثلا از قرن چهارم به بعد مثلا مطرح شده یا بیشتر شده. فضائل ائمه همانند فضائل رسول اکرم فرا بشری است که تفضلا از جانب خدای سبحان به این بندگان مقرب الهی تفویض شده است. ائمه معصوم همچون پیامبر وسائط فیض الهی هستند. انکار این فضائل فرا بشری از سوی برخی شیعیان در قرون اولی ناشی از قصور یا تقصیر ایشان در درک عظمت وجودی ائمه بوده است. حالا اصلا این که میفرمایند که واسطه فیض و این که بندگان مقرب و اینها تفضلن جانب خدا، صوفیه و عرفا که بعدا بر خیلی های غیر از ائمه هم همین مقامات قائل بودن و هستن. اصلا این که فرض کنید که امام یک نوع عظمت وجودی داره یا واسطه فیض الهی است، این که در سخن ابن عربی در مورد صرفا نور محمدی و امیر المؤمنین نیست، صرفا برای مقام ولایت مطلقه یا ولایت مقیدهی که ابن عربی میگه نیست، یا ولایت خاصه که او میگه نیست. خودش رو اصلا خود ابن عربی خودش رو مگه در چه مقامی قرار میده؟ مگه خودش میگه من فسوس چیه؟ میگه نتیجه اون چیزیست که پیغمبر بود داده، فسوس رو این میدونه دیگه ابن عربی. خب در واقع این سخن، این عقیده بعدها که اصلا خیلی دامنش گسترش پیدا کرد، در تشیع هم اینها اگر اون مبنای اصلی رو ما در نظر نگیریم مبنا روشن نیست. مبنای اصلی این بود که در تشیع امامی امام چرا باید حجت مطلق باشه، سخنش سخن خدا باشه، در جای اختلاف باید گفت سخن امام ارجحه. بحث اینه، اینجا بود که بحث عصمت و نصب مطرح شد. خب ایشون ادامه میدن، امامت ادامه نبوت مکمل آن است، بدون امامت دین ناقص است. خب مگه مثلا شیعیان اولیه نمیگفتن؟ چطور ممکن بود که نگن؟ مثلا اصولا تشیع امامی فرقش با تشیع زیدی یا مثلا تشیع مثل گروه های مثل بطریه مثلا چه بوده که میگفتن که بعد امیرالمومنین افضل، یا به اصطلاح اگه بخوایم تعیین خلیفه کنیم امام صادق برتر از مثلا منصور عباسی، در حد همین میگفتن. خب امامت ادامه نبوت و مکمل آن است، بدون امامت دین ناقص است. ائمه معصومین شارحان و مفسران معصوم وحی الهی است. ببینید باز همون دیدگاهی که اساسا تشیع امامی رو همون شکل گرفته. اگرچه ظاهر نبوت با رحلت پیامبر خاتمه یافت، اما باطن نبوت یعنی ولایت تا آخر زمان ادامه دارد و زمین و زمان بدون اعمال این ولایت از سوی امام حاضر یا حجت غائب فرو می‌ریزد. خب این دیگه ببینید ایشون چند تا مبحثی که اساسا مستقل لازمه. مثلا این دیدگاه که باطن نبوت ولایت یا زمین فرو میزه بدون وجود امام، مثلا تو کلام سید مرتضی نیست. مثلا سید مرتضی به این مسئله توجه نداره، شیخ مفید هم نداره. بله در طول این هزار سال خیلی مطالب درباره امامت گفته شده. شما اگه میخواین بگید دو تا شاخصه، یکی امامت گروه یک، امامت گروه دو، امامت بشری فرابشری، خب اون فرابشری طیف خیلی وسیعیه حتی بر اساس مبنای شما. مگه ما میتونیم مثلا عقایدی که شیخیه و شیخ احمد احسایی داشته رو مثلا با سید مرتضی یکی بتونیم درباره امامت؟ ارتباطی با هم نداره. در طول این هزار سال بله ممکنه کسانی آمدن یه چیزایی گفتن درباره امامت، این چه نسبتی با اون محور اصلی بحث امامت داره که بحث عصمت و بحث نص و علم به مسابه حجت. حالا بله در این هزار سال کسانی بودن با تفاصیل خاصی نوعی از ولایت تکوینی رو مطرح می کردن و خیلی هم بودن، ادله هم دارن بر خودشون، اما این ربطی با اون اصل مسائل مربوط به تشیع امامی نداره. بر این اساس بدون اعتقاد به اصل اصیل امامت معصومان، سعادت و فلاح و جنت قابل دستیابی نیست. مگه شیعیان اولی می گفتن مثلا اگه کسی غیر راه امام صادق بره اونم به راه نجات میرسه؟ مثلا دعوا سر چه بود؟ همه گروه ها، مکاتب، متکلمین فرق مختلف، خوارج و محکمه معتزله و شیعه و مرجعه رو قبول نداشتن، اونام به این را قبول نداشتن. این ربطی به مسئله تفکیک بین دو گروه و دو طیف در تشیع نیست. خیر دنیا و آخرت در تبعیت محض از اوامر و نواهی ائمه طاهرین علیهم السلام است. به اعتقاد پیروان این نظریه امامت جز آن که گفته شد معنای محصلی نداره. من نمیدونم نشون از کجا این چیزا رو مطرح کرد. بر این اساس امامت ریشه در قرآن، سنت نبوی و عقل دارد و روایات فراوانی از ائمه معصومین علیهم السلام بر شاخصهای سگانی آن در دست است که هیچ گونه ترتیبی در آنها روانی است، تا آنجا که امامت با سه شاخص یاد شده ضروری مذهب شیعه محسوب می‌شود. حالا اینکه ایشون اینو مطرح کرده، یعنی اینکه گروه اول به این چیزا باور نداره، یا اینکه مثلا از باب اینکه اینها هم به این چیزا باور دارن و اونها هم دارن مطرح کردن، بچه ممیزش کجاست؟ خب باید یه تعریفی داد که جامعه و مانع باشه دیگه. نمیتونیم شما یه تعریفی بکنید که کلی به اصطلاح اشتراک معنوی با بقیه داره. بنابراین ما تا اینجا دیدیم که ایشون این صفبندی، این دو دیدگاه رو در جای قرار میده که با منطق منابع تاریخیمون، منابعی که از قرن دوم داریم، سوم داریم، چهارم داریم، سازگار نیست. با ما اینها رو مطرح کردیم. حالا البته ایشون در دنباله برخی از نمایندگان جریان تشیع نوع اول یا علمای ابراری رو معرفی میکنند که حالا ما اینا رو در دنبال بحث خواهیم کرد. حالا ما در این جلسه در دنبال در بحث علم امام بنامونی نستش که ببینیم که مثلا در کتابی مثل بصائر الدرجات منصوب به محمد ابن حسن صفار قومی که اتفاقا در مورد همین مسئله است، این در مورد علم امامه، کل کتاب درباره مقامات علمیه، یعنی بصائر الدرجات، درجات ائمه است و آگاهی پیدا کردن به اون درجات ائمه است. در آغاز کتاب اساساً یه بابی داره خود صفار یا حالا نویسنده کتاب به نام باب ثواب العالم و المتعلم، که آقا در اینجا العالم یعنی امام، متعلم یعنی شیعیان، نه اینکه عالم علم مثلا دین فقیه و مثلا متعلم فقه، نه، ثواب عالم و متعلم یعنی عالم یعنی امام، متعلم یعنی شیعه، میگه امام است که عالمه. پس اصلا شاخص اصلی امامت علمه، همون چیزی که گفتیم در تشیع امامی در قرن دوم مطرح میشه. خب بعد از اون حتی یه بابی داره، باب معرفت العالم الذی من عرفه عرف الله، که این امام عالمی است، اصلا خودش عالمه، معرفت العالم که شما وقتی او رو بشناسید خدا رو شناختید، روایاتش در این قسمت. اینجا ابوابی است که در واقع درباره امام به عنوان اینکه اینها عالمند، امام عالمه، این رو مطرح میکنه. حالا بعد از اون یه ابوابی داره که بنده سعی میکنم که اینها رو برخی احادیث رو در این قسمت بخونیم و توضیح بدیم. در یه جایی که میگه که مثلا آیه قرآن قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، الذین یعلمون امام باقر علیه السلام میگه یعنی ما، نحن الذین نعلم، ما هست، علم پیش ماست، بس امام یعنی عالم. خب بعد یه بابی داره به نام باب فی الائمه انهم معدن العلم، اصلا معدن علم. خب این همون جایگاهی است که ما گفتیم از قرن دوم مطرح بوده، چون اساسا تشیع امامی روی مقام علمی امام اومده حرفش زده، چیز غیر از این نبوده. به همین دلیل این احادیث اینطور نیستش که ما بگیم این احادیث رو بعدن اومدن به اصطلاح تنظیم کردن برای اینکه دیدگاه دوم غلبه کرده. اولا صفار قومی مال قومه، اگر نویسنده این کتاب باشه، اگرم نویسنده این کتاب، حالا بنده حقیقی معتقدم این کتاب اصلش مال سعد اشعری است که قومی، همین نویسنده المقالات الفرق، و تنظیم نسخه فعلیش مال محمد ابن یحیی العطار که اونم مال قومه. پس این کتاب مال قومه، مال کی؟ مال قرن سوم، اواخر قرن سوم. قومی که طبق این دیدگاهی که ایشون مطرح میکنن پایگاه علمای ابرارها بوده، یعنی کسایی که نظریه علمای ابرار داشتن، این بغدادی ها و کوفی ها بودن که به طبق دیدگاهشون به قلوب تمایل داشتن به تفویض. این یک. دوم روایاتی که نقل میکنه تمام روایاتیست که باز برمیگرده به نسل های قبلیتر قوم، از جمله به احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری که حالا ما خواهیم خوند. ایشون اصلا احمد ابن محمد ابن عیسا رو بنده خاطرم هست که این رو در انشاءالله در جلسات آینده خواهیم خوند، ایشون فصلی داره به نام مشایخ قوم، اونجا توضیح میده و در مشایخ قوم اینا رو جزء کسانی میدونن که در طبقه علمای ابرارن، یعنی معتقدین به نظریه علمای ابرارن، که حالا ما اونجا رو نقد خواهیم کرد. پس بنابراین این روایت ها برمیگرده به همون، میگه امام معدنه. حالا ما در قسمت های بعدی میبینیم که روایات زیادی که اونها خزانه علم هستن، خازنان علم هستن، اینم باز ابواب زیادی در کتاب داره. بعد از یک فصل‌هایی شروع می‌کنه درباره نویسنده کتاب الاستغفار میگه که امامان کسانی هستند که ملائکه وارد خونه هاشون میشن. این روایت های زیادی رو نقل میکنه که مثلا در قرآن هست ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. تفسیر کردن به ائمه، یعنی اون بعد میگه که ملائکه نازل میشن بر ائمه و به اونها به اخبار و اونها میرسونن. فصلی داره در این قسمت. در قسمت دیگه میگه که بابون فی الائمه انه صار الیهم جمیع العلوم التي خرجت الى الملائکه والانبیاء و امر العالمین. یعنی امامان همه علومی که به ملائکه و انبیا داده شده رو به ائمه هم دادند. روایات متعددی رو در همین قسمت نقل میکنه. اتفاقا بسیاری از این روایات به نقل از احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری است که جزء مشایخ قومه و در اینجا در نظریه علمای ابرار جای گرفته. خب این روایات رو من جز به جزشو نمیخونم، من فقط ابواب رو تا اونجایی که ممکن باشه به صورت تیتر ابواب رو میخونم. خب در این قسمت البته روایات زیادی نقل کرده که مثلا علم ائمه در روایت امام باقر هست که علم امام از دو نوع در پیش خدا دو نوع علم هست و یه نوعی علم مبذول هست و یکی علم مکفوف هست. که علم مبذول رو اون علمیست که بذل شده پیش ملائکه و رسول هست، میگه ما هم میدونیم نحن نعلم، و علم مکفوف علمیست که فقط پیش خدا در ام الکتاب. یعنی ببینید اینجا علم امام با علم پیغمبر و پیغمبران یکی دانسته شده و حتی سخن از ملائکه مقرب هست. یعنی باز در روایاتی در همین باب هست که خداوند علمی داره که فقط خودش میدونه، یعنی استعصره لنفسه بر خودشه، و یه علمیست که به ملائکه مقرب و انبیاء مرسل داده و نحن نعلم. یعنی امامان میگن ما همین علم رو میدونیم، همون علمی که پیغمبران میدونن. حالا در یه باب بعد از اون میگه بابون فی الائمه انهم ورثوا علم آدم و جمیع العلماء. این باب اینه که ائمه علم آدم و همه علما، و این علما منظور نه این که فقها، نه این که علمای به اصل نوع عادی بشر، نه منظور یعنی انبیا، یعنی کسانی که به معنای واقعی کلمه طبق این دیدگاه علم بهشون رسیده، علمیست که خدا داده در واقع، نه متعلم. چون اونجایی که میگه العالم و المتعلم، متعلم یعنی مردم عادی که باید برن برای علم سراغ عالم. عالم کیه؟ اون علمیست که از طریق خدا بهش رسیده. یعنی در منطقی که در این دیدگاه مطرح بود، حالا این البته مراتب مختلف داره دیگه، من جو دارم روایت های مختلف دیدگاه های مختلف هم در علم میگم، بعد انشالله خواهم گفت که اون چیزی که عمدتاً متکلمین شیعه مطرح میکردن از میان این انواع علم کدوم رو بیشتر مطرح میکردن، کدوم رو برجسته میکردن، کدوم اعتقاد عمومی تری بود. ولی اون چه که دارم الان نقل از کتاب بصائر میکنم انواعی از علم که شیعیان در طیف‌های مختلف میگفتن اینها منابع علم امام، و حتی اون چیزی که من الان دارم میگم روایاتی که در قم مطرح بوده، چون مبتنی بر کتاب بصائره، بصائر در قم نوشته شده، در بغداد و کوفه نوشته نشده، در قم نوشته شده، اونم در قرن سوم، در نیمه دوم قرن سوم قمری. پس بنابراین شیعیان انواعی از این علوم رو مطرح کردن. حالا اینکه متکلمین از این انواعی که مطرح شده کدوم رو معتقد بودن، این رو بحث خواهیم کرد. ولی یه شیعی که در قم بوده بر اساس روایاتی که در همون زمان بوده، نه قرن چهارم و پنجم تحت تاثیر حرفایی که به قول ایشون متکلمین و تاثیر دیگران، نه، خود این حرفا در همون قم مطرح بوده، همون جایی که ایشون میگن میفرمون مشایخ قم از جزء علمای ابراری هستن. در اینجا صفار نقل میکنه، میگه بابون فل ائمه انهم ورثوا علم آدم و جمیع العلماء، علم تمام انبیا و علما در اختیارشون. خب در این روایت هایی که این قسمت اومده، سخن از وراثت علم انبیاست. ببینید ما در بحثایی که مقالات و اشعری را که خوندیم، یه قسمت میگه وراثت. پس یکی از منابع علم امام وراثت بوده، میگفتن علم ائمه وراثت رسیده بهشون. حالا این وراثت از طریق کتاب بوده، کتاب های عادی بوده، کتاب های خاص بوده، وراثت از نوع غیر طبیعی و غیر عادی بوده، اینا رو توضیح خواهیم داد. ولی اصل به این بوده که امام فرقش با غیر امام اینه که علمش وراثته، نه علم متعلم، نه علم از قبیل ابو حنیفه که بره شاگردی ابن ابی لیلا یا ابراهیم نخعی مثلا بکنه بعد بگه منم یه علمی دارم. نه، میگفتن علم امام باید از نوع علم انبیا باشه، یعنی سخن حجتی نیست. بقیه هم مثل هم میگن، خب اونا محترم هم، نه اینکه محترم نیستن، علمشون علم محترمیه، ولی علم حجی که با حجیت تو هم باشه نیست. چرا؟ چون علمی که میخواد حجت باشه اون علمیست که از صافی و سرچشمه علم انبیا آمده باشه، وراثت علم انبیا باشه. بنابراین میگفتن که ورث علم النبی من لدن آدم الى ان انتهى الى نفسه. خب بعد میگه که حتی منطق طیر، یعنی سخن گفتن پرندگان رو هم میدونستن، میگفتن این جزء علم انبیاست، دیدگاهی بوده که در دیدگاه سنت قدیم بوده. خب بعد میگه که امام باقر روایت از زرار است که علمی که با آدم از ناحیه خداوند آمد، علمی که آدم با خودش از بهشت آورد، چون عقیده این بوده که علم خداییه، علم منشأ بشری نداره، علم رو خدا بده. میگه آدم با خودش علم آورد، این علم الذی لم یزل مع آدم لم یرفع، این علم دیگه نرفت، با آدم اومد پایین، لم یرفع، ولی علم یتوارث، علم به ارث میرسه. این دیدگاه بود. و کان علی علیه السلام عالم هذه الامه. بعد میگه که در میان ما عالمی نیست این الا به این که وقتی از دنیا میره علم پیشینیان خودشو به ارث میبره، به دنیا که میاد علم پیشینیان، و وقتی از دنیا میره علمو به بقیه میده، بعد از خودش میده. خب بعد میگه که پس بنابراین علم ما در این روایات، علم ما از جنس علم انبیاست که توارث داره، به ارث میرسه. بعد میگه بابون فی العلماء. حالا ممکنه شما بگید این علماء یعنی اهل علم دیگه، اهل علم، نه، یعنی ائمه. بابون فی العلماء انهم یرثون العلم بعضهم من بعض ولا یذهب العلم من عندهم. دیگه که علما یعنی ائمه علمشون رو از همدیگه میگیرن. پس این یکی از راه ها بوده، گفتن علم وراثته. وراثت هم اینه که پدر به پسر، امام به فرزند خودش که امام میخواد باشه، این علم به وراثت رسیده. حالا اینکه این آیا طریق عادیه که برخی گفتیم میگفتن یا نه به صورت حتی غیر عادی هم میتونه باشه، این یه بحثی بود که ما در دنبال بحث خواهیم کرد. حالا میگه که بابون، میگه در بابی هست که ائمه علم اول العزم من الرسول دارن و جمیع انبیا و عندهم علم البلایا و المنایا و انصاب العرب. یعنی این که میگه ما چون کننا اهل البیت ورثته فنحن امناء الله فی ارضه، چون حجت های خدا در روی زمین هستیم، همه انواع علم داریم. و از دیدگاهی که در اون دوره مطرح بوده، علم مربوط به بلایا، فتن، علم آینده، علمی که چه اتفاق میفته، علم مهمی تلقی میشده. این علم ما داریم، یعنی تلقی از علم در اون دوره بیشتر همین ها بوده دیگه. میگه که ما این علم رو داریم. خب بعد میگه که یعنی حتی فراتر از علم دین، علم احکام شرعی، برای این که در همین روایاتی که در این قسمت هست، امام باقر علیه السلام میفرماید که کان ان محمدن کان امین الله فی ارضه فلما قبضه الله کنا اهل البیت ورثته فنحن امناء الله فی ارضه و عندنا علم المنایا والبلایا و انصاب العرب و فصل الخطاب. اون حجت دست ماست. بعد آیات قرآن رو میخونه. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی. این ارث انبیاس به دست ما رسیده. این تلقی بوده که از علم بود. خب بعد بابی باز میکنه، میگه که امام از امر امت چیزی نیست که برش پوشیده باشه. و ان عندهم جميع ما تحتاج الیه الامه، هر چیزی که امت اسلام بهش محتاجه، دست کم در امر دین، حالا در این بافتاری که داره صحبت میگه، امام باید بدونه و نزدش هست. حالا روایت امام صادق، روایت اول این بابه در صفحه 253 جلد 1، میگه که ان الله احکم و اکرم و اجل و اعلم، یعنی خدا حکیمتره، کریمتره، اجل و اعلم از اینه که من ان یکون احتج علی عباده به حجه، یعنی این که احتجاج کنه، بگه حجتی بگین، حجت شماست، و بر از اون تکلیف کنه. ثم یغیب عنهم شیئا من امرهم، از این حجج امر رو پوشیده بداره، یا حجت رو بر مردم پوشیده بداره. پس امر علم با مسئله حجیت پیوسته است. اونطوری که ما عرض کردیم و گفتیم، اساسا در تشیع امامین بنیاد اصلی بوده، به دلیل اینکه در قرن دوم مسئله اصلی مسئله حجیت بوده. باب بعدی اینه که خداوند علم آسمان ها و زمین رو از ائمه پوشیده نمیداره. باب ما لا یحجب عن الائمه من علم السماء و اخباره و علم الارض و غیر ذالک، که روایات زیادی رو در این قسمت نقل میکنه در رابطه با اینکه امام علم آسمان و زمین رو باید بدونه. پس این باز تأکید بعد از تأکید در اینکه امامت همون علمه. باب بعدی، بابون فی علم الائمه بما فی السماوات و الارض و الجنت و النار و ما کان و ما هو کان الی یوم القیامه. امام باید علم آسمان ها و زمین، علم بهشت و جهنم، اون چه اتفاق افتاده و آن چه در آینده خواهد بود رو باید بدون. و جالبه که در روایاتی که در این قسمت هست، اتفاقا احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری نقش اصلی داره، یا برقی که خودش هم باز مال قومه. یعنی روایات روایاتیست که مال مکتب قوم هست. باب بعدی میگه امامان بهشون اعطا شده علم ما مزا، اون چه که گذشتگان میدونستن و اون چه که در گذشته اتفاق افتاده علمشون میدونه، و ما بقیه الی یوم القیامه، میدونه علم با اون چه که بر عالم میرسه تا روز قیامت در علم امام هست. بعد باب بعدی میگه که در ائمه یکی از راه‌های منابع علمشون این بوده، طبق این دین، طبق این روایتی که در این کتاب هست، که علم مستفادی هست که این علم مستفاد به امامان میرسه در هر شب جمعه، فی لیلت الجمعه علمشون زیاد میشه، یعنی در هر شب جمعه ارواح ما در عالم عرش، در عالم ملکوت، تعبیری که بعدها گفتن اون اتصال، اون اتصال به عقل فعال، اون نگاه شهودی، معرفت شهودی، حالا اینجا به تعبیر به اصطلاح ارواحی که از ابدان خارج شده، میگه در عرش قرار میگیره، بر نمیگرده در شبهای جمعه به بدن الا به علم مستفاد، علمشون بیشتر میشه، یعنی امام دائما علمش داره فزونی پیدا میکنه با اون معرفت شهودی که پیدا کرده. علم امام صرفا مکتسبات نیست، دائما در حال ترقیه، حالا به تعبیر ملا صدرا این نفس ناطقه دائما در مرحله صعوده، ایستا نیست، نه، این علم داره همجوری زیاد میشه، طبیعیست که طرق بشری نیست، علم شهودیه، علم یقینیه، میگه علم مستفاده، میگه شبهای جمعه به ما این علم رو نصیب میکنن. بعد میگه که در روایت امام جواد که در اینجا نقل شده، تعبیر اینه وسیع و اوسیا قد الهمو الهاما من العلم، الهامی از علم بر اونها هست، علما جما این علم به اونها میرسه دمادم، به خصوص در شبهای جمعه، کل لیلت جمعه. که میگه این علم علم مستفاده علم است، اون علمی است که زیاد میشه، یعنی میگه اون علم مثل علم به اصطلاح تعبیر روایت اینه از امام جواد، میگه ارواح ائمه با ارواح انبیا اینها میرن در به اصطلاح عرش الهی رو زیارت میکنن، به یه معنا همون چیزی که فلاسفه میگفتن، یعنی نفس اینها، نفوس اینها اتصال با عالم معقول پیدا میکنه، با عالم عقل پیدا میکنه، نوعی کشف، انکشاف صورت میگیره برشون، انکشاف، این انکشاف، انکشاف علمی، این زیادت دائما در ترقی، اتصال به عقل فعال، فلاسفه تعبیر وحی میکردن، این میگه کل لیلت جمعه، و به همین دلیل میگه علم ما رو هفتگی زیاد میشه. خب پس بنابراین امامت یعنی علم، و علم هم از رو منابع مختلف، حالا اینکه این منابع مختلف علم هر کدوم چه بوده و دستبندی رو ما چطور میتونیم دستبندی بکنیم، اجازه بدید نخست ما روایات بسار درجات رو یه مقدار جلو بریم جلسه آینده، بعد انشالله منظما خواهیم گفت که دسته های مختلف این علم چه بوده و اون چیزی که متکلمین در قرن سوم ما متن داریم و اون رو تأیید کردن و تأکید کردن که این دست کم علمیست که امام داره رو انشاءالله توضیح خواهیم داد. ما در این چارچوب همزمان نقد نظریه علمای ابرار رو هم پیش میبریم، برای این که روشن شد الان محل نزاع روشن شد مسئله علم، عصمت و نس. ببینیم در منابع این دو سه قرن اول چه آمده. البته در دیدگاه آقای کدیور چند نفر رو معرفی کردن به عنوان نمایندگان جریان علم علمای ابرار که اونها رو هم دونه بدون نقد خواهیم کرد، روشن خواهیم کرد که اینا هیچ کدوم به اصطلاح نمایندگان واقعی نظریه علمای ابرار نیستن. انشاءالله در جلسه آینده بحث بسار درجات رو دنبال خواهیم کرد. خیلی متشکرم.
بسیار عالی بود آقای دکتر، خیلی استفاده بردیم، محبت کردیم. من سوالایی که داشتم براتون فرستادم.
خب سوال اول این است که چقدر این موضوع درست است که انتقال علم از طریق کتبی بوده؟ آیا مدرکی برای این وجود دارد؟ مثلا کتابی باقی مانده باشد؟ گفتیم که این کتبی بودن که او در اون نظریه مطرح بود شاید فقط منظور علم از طریق کتابهای خاص که حالا در بسار درجات مفصل میگه، مثلا کتاب جامعه یا مصحف فاطمه یا کتاب جعفر، مثلا جعفر ابیز بوده، جعفر انواع مختلف جعفر بوده، اینا رو معتقد بودن دست کم گروه های در میان شیعه. ولی بخشیش هم شاید مثلا یونس بن عبدالرحمن اینا معتقد بودن که خود ائمه هم از کتاب های حدیثی که اصحاب می نوشتن اونهایی رو که مطمئن بودن که سخنان آبایشون از ائمه هست از اونام استفاده می کردن. یعنی برای اینکه اینها سخنان امام صادق بود دیگه، اینها رو استفاده میکردن از اون روایات. چون در دیدگاه یونس بن عبدالرحمن مثلا به عنوان یه فقیه و متکلمی برجسته شیعی در اوایل قرن سوم، امام در مقامی است که به دلیل عصمت میتونه اجتهاد کنه، میتونه بر اساس منابع شریعت اجتهاد در دین بکنه، قیاس کنه. خب این میتونه استفاده از منابع علمی باشه که مطمئن باشه که از علم آبا و اجدادشه. چه دلیل داره که صرفا کتابهای خیلی خاصی که در مثلا مثل این کتاب جامعه و اینها مطرح میکردن باشه، بلکه شاید حتی کتابهای حدیث عادی هم که مطمئن بودن که از سخنان آبا خودشون هست اینا رو استفاده میکردن. ما در جلسات آینده، بخصوص در جلسه آینده انشالله که بسایر رو تمام میکنیم، انواع این تلقی ها رو از منابع علم خواهیم گفت. امروز فقط گفتیم که بسایر داره میگه امام یعنی عالم و اینکه علمش گسترده است. حالا کم کم که این روایات های ابوابه بخونیم میبینیم که هر بار در هر فصل و چپتری در این کتاب یک نوع از منابع علم امام رو میگه. مثلا امشب دیدیم که میگه وراثت، بعد میگه علمی که از طریق اتصال به عرش الهی است، شبهای جمعه از طریق علم مستفاده، این هم یک طریق دوم است. حالا خواهیم دید که شیشف طریق مهم رو مطرح میکنه که میگه اینا منابع علم امامه. حالا اینکه اینا کدوماش رو کیا قبول میکردن کیا قبول نمیکردن، این بحثی است که انشاءالله در جلسه بعدش تر خواهیم کرد. با تشکر، به نظر میاد این مواردی که برای منابع علم امام فرمودید بیشتر جنبه نظریه دارد تا اثبات. آیا به دنبال اثباتش هم بودن یا فقط در حد نظریه مانده؟ خب اثبات منظورتون چیه؟ اگر از دیدگاهی نیستش که این تئوری ها رو مطرح میکردن بدون اینکه فکت تاریخی داشته باشن. خب ما گفتیم که متکلمین مسئله اصلیشون همین حل مشکلات نظری و ارائه تئوری ها بوده، ولی خب گاهی هم در روایات مستنداتی میدیدن دیگه که مثلا امام خودش داره میگه علم ما از این قبیله، استناد میکردن. مثلا اگر کسانی معتقد بودن که امام علمش از نوع الهام هم میتونه باشه، خب در روایات کتاب بسار درجات تعداد قابل توجهی حدیث رو میتونستن برای تأیید نظریه خودشون استفاده کنن به این معنا. اما اینکه به این معنا بگیم که کی دیده که مثلا امام این همه علم داره، خب این چیزیست که روایاتی هست مثلا تذکر میده، توجه میده که در فلان قضیه امام نوعی معجزه آسا علومی داشته مثلا، اینا روایات هست، ولی متکلمین به این خیلی کار نداشتن، به این کار داشتن که از لحاظ نظری کدومی که از اینها قابل طرحه و کدوم از اینها مشکلاتی که میتونه در حول و حوش نظریه امامت مطرح باشه رو حل کنه، یا توصیف و یا توضیح روشنتری برای منابع علم امام بده. از این حیث بنابراین طبیعی است که ما نمیتونیم در مورد مسائل علمی در خصوص اون چیزی که مثلا فرض کنید امام علم آسمان ها و زمین رو داره، ما مثلا توقع داشته باشیم که نظریات علمی در زمان ائمه مطرح شده باشه بعد متکلمین بر اساس اون این حرف رو زده باشه. از این چارچوب نبوده، چارچوب برعکس بوده، یعنی از نقطه نظر کلامی می‌رسیدن به این نتیجه، نه اینکه مواردی رو می‌دیدن بعد مثلا نتیجه گیری می‌کردن که امام باید علم آسمان‌ها و زمین رو بدونه، چون عملا نشون داده شده که دانسته و یا مواردش دیده شده. بیشتر از این جنبه نظری بود که این بحث‌ها رو مطرح می‌کردن و بسته به همون دانشی هم که داشتن این علم رو بست می‌دادن دیگه. مثلا در اون دوره علم به آینده، پیشبینی حوادث، اون چیزی که خود کلمه نبوت هم اشاره به همون داره دیگه، یعنی پیشگویی کردن، این در سنت‌های به خصوص بایبل و کتاب خیلی مهم بوده و علم آشنایی با اون چه که در آینده حادث میشه، مثلا در روایات خیلی رو این تأکید میشه، شاید خیلی بیشتر از این مثلا علمی که ما در به مناسبت مباحث توحیدی و دینی و اعتقادی در مثلا کلمات امیرالمومنین مثلا میبینیم، گاهی توجه بیشتر به این نوع از علم مثلا آگاهی نسبت به مغیبات به اصطلاح، یعنی اون چیزی که غیبه و ما نمیبینیم، در به چشم دیده نمیشه. این در قدیم همین بوده، مثلا حتی در صوفیه هم فراست یا مثلا این که انسان چشم باطنبین داشته باشه که از اتقو فراست المؤمن، همین یعنی بتونه با چشم باطنی، با اون چشم فراست یه حقیقتی رو ببینه که به طور عادی مردم عادی نمیبینن. این خیلی مهم بوده و به اصطلاح یک جور سمبول اون علم یا علم داشتن بوده. ولی واقعیت هم نیستش که علمای شیعه در دو سه قرن اول استدلال میکردن و این رو مثلا فضل الدین شاهزاده ها میگفتن در کتاب هاشون که علم امام در احکام شرعی واضحه که از نوع علم ابو حنیفه و مالک و شافعی نیست، یعنی معتقد بودن که این علم یک نوع علمی است که متخذ از اجتهادات و قیاسات به اصطلاح موضوع خطا که میتونه خطا داشته باشه، میتونه اشتباه باشه یا استنباطات غلط هم باشه نیست، از یه نوع علم دیگه است و معتقد بودن که کسی با فقهی که اهل بیت گفتن آشنا باشه میبینه این رو که اینا علمشون از نوع دیگریست، از لون دیگریست. این رو دست کم در علم دین معتقد بودن که به اصطلاح تجربه کردن، دیدن، فهمیدن که از یک شکل و شکل به اصطلاح ماهیت متفاوتی برخورداره، یک نوع تفسیری از قرآنه که مثلا پیش بقیه نیست، این رو میگفتن. ولی خب دامنه علم رو خیلی وسیع تر هم میدونستن. حالا ما تو وسایل خواهیم دید که نه تنها مسئله منابع علم امام بود بلکه دامنه وسیعی که برای علم امام قائل بودن و اینکه ریشه همه اینا برمیگشت به همون بحث علم. یعنی حالا وقتی که شما بگید امامت یعنی علم، اون وقت دیگه میشه در مورد علم نظر داد دیگه، حالا گسترشش داد حتی بیشتر از دامنه دین مسائل دیگر رو هم داخل کرد. مهم این است که بدونیم که این خیلی محوریت قدیمی داشته، خیلی کهنسال این باور، و این نیست که بگیم تمایز بین جریان اعتدالی و جریان غالی بوده یا بشری و فرابشری بوده. این اون چیزیست که ما در پی بحث و اثباتش هستیم. سوال کردم که امکان دارد کمی درباره خود این کتاب آخری صحبت کنیم، ولی چه قرنیست و اعتبار و صحت کتاب؟ بله، کتاب بسار درجات کتاب خیلی مهمی است، یعنی جز منابع کتاب کلینی هم هست، یعنی کلینی از این کتاب استفاده کرده و در سنت شیعی منسوب هست به محمد ابن حسن صفار. حالا اینکه واقعا خود صفار این تحریر رو نوشته یا نه، این محل بحث هست. ظاهرا کتاب اصلش مال سعد بن عبدالله اشعری است، کتابی است که او داشته به نام بصائر الدرجات. بعدن بر اساس اون محمد بن یحیای عطار اومده یک حالت استخراج نوشته که یک سنتی است در حدیث نگاری. بعد اینو توی مقاله مفصل خیلی سال پیش نوشتم، در کاتبان هست اگر بخواید ملاحظه کنید. و ولی اونچه مسلمه مال مکتب قومه، مال حدود سالهای 280-290 قمری نوشته شده و عمده روایاتش روایاتی است که در مکتب قوم، در مکتب حدیثی قوم وجود داشته. ما منابع دیگه‌ای داریم که روایات کتاب بصائر رو تأیید میکنه، یعنی بخشی از روایات این کتاب در کتاب کلینی اومده، بخشیش در آثار شیخ صدوق اومده. شیخ صدوق چون خودش شاگرد ابن ولید قمی است، به ابن ولید قمی هم شاگرد هم صفار بوده و هم شاگرد سعد اشعری و هم شاگرد محمد ابن یحیای عطار بوده، روایات کتاب بصائر تو کتابای شیخ صدوق هم زیاده. خب بحث کتاب الحجه، کتاب کلینی، در واقع خیلی گزیده است، یعنی یک حالت انتخاب بین احادیثه. بخش های زیادی از اون کتاب شما اگه مقایسه کنید با کتاب بصائر میبینید که همون ابواب هست و این روایات و کلینی اینن گاهی با سند تا اندازه متفاوت، گاهی سند اینن همون سند نقل کرده در کتاب کلینی، در کتاب کافی هست. خود محمد ابن حسن صفار فقیه خیلی برجسته‌ای بوده، جز فقهای برجسته شیعه است و آثار فقهی مهمی داشته و در زمان امام عسکری هم بوده، اتفاقا مکاتباتی هم با امام عسکری در مسائل فقهی داره که باقی مونده، تکای زیادیش یعنی در آثار شیخ صدوق و بقیه نقل شده. بنابراین کتاب کتاب خیلی مهمی است. آقای امیر معزی، پروفسور امیر معزی، مقاله خیلی سال قبل به زبان فرانسه درباره این کتاب نوشت که بعداً هم به انگلیسی ترجمه شد، به فارسی هم ترجمه شده. اگر بخواید میتونید به این مقاله ایشون مراجعه کنید درباره کتاب بصائر الدرجات و ابوابش ایشون بحث کرده. حالا ما هم در این جلسه آینده دست کم سعی میکنیم تموم کنیم، یعنی اون چه درباره علم هست رو به همین صورتی که امروز خوندیم ابواب مختلفش رو بگیم که اون روایت های شاخصش چی هست در باره علم و منابع، هم حدود علم هم منابع علم.
آقای تو رو بخشید قطع میکنم، کتاب چقدر سایدش بود؟ چی که بزرگ مخامینم که
بصائر الدرجات چند بار چاپ شده؟ در چاپ اول حدود 500 صفحه است مثلا، ولی در این چاپ های اخیر که یه دو جلدی هست هر جلدش تقریبا 400 صفحه است، یعنی نزدیک 800 صفحه کتابه و کتاب بزرگیه، یعنی کتاب کوچیکی نیست. از منابع اولیه حدیث شیعه است، یعنی ما قبل از بصائر الدرجات از کتاب هایی که باقی مونده خیلی کم داریم، مثل کتاب محاسن برقیه که برقی در طبقه به اصطلاح قبل از صفار قمیه. صفار خودش در طبقه استادای کلینیه، منتها کلینی از صفار استفاده نکرده، چون گویا زمانی که کلینی قم اومده بوده درس بخونه، صفار اون وقت از قم بیرون رفته بوده، اطراف قم بوده، کجا بوده که ندیده صفار رو. 290 قمری. البته در کتاب کلینی گاهی روایت از محمد ابن حسن هست که قدیما فکر میکردن که این همون صفاره، ولی مرحوم آیت الله بروجردی ایشون ثابت کرد که نه، این محمد ابن حسن صفار نیست، بلکه یه محمد ابن حسن دیگه است به نام محمد ابن حسن عطایی که اون شیخ دیگه ای از کلینی است. بنابراین کلینی مستقیما از خود صفار حدیث نشنیده، ولی به واسطه محمد ابن یحیای عطار که اونم از مشایخ حدیث خیلی مهم در قوم بوده، از روایات صفار استفاده کرده در کتابش، در کتاب کلینی. بنابراین جز اولین منابع حدیث شیعه است. یعنی ما قبل از اون هرچه داشتیم متاسفانه بیشترش از بین رفته. و آقای دکتر کدیور اصلا در همین قسمت، در حالا ما خواهیم خونشون، یه بخشی رو به عنوان مشایخ قوم، به عنوان هواداران اندیشه به اصطلاح علمای ابرار مطرح کردن و فرمودن که شاخص‌ترین مشایخ قوم در قرن سوم احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری و در قرن چهارم محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید اینها هستند. اینا مخالف مفوضه و غلات و اینا بود، در حالی که خب اون افکاری که ایشون منتسب میکنه به علمای ابرار، بیشتر روایات کتاب و سایر اصلا به نقل از همین احمد ابن محمد ابن عیسی اشعریه. حالا ما توضیح خواهیم داد که چطور ممکن است که بله احمد ابن محمد ابن عیسی مخالف غلات بود، نه مخالف این حرفا، مخالف غلات بود. ما بارها در بحث‌های ابن غزالی گفتیم، بحث‌های دیگه گفتیم، این غلات یه مکاتب فکری تاریخی مشخصه، شناسنامه داشتن. مثل شما نمیتونید بگید که مثلا یه چیزی فرض کنید که بگید که حزب توده مثلا توی ایران در دهه مثلا 20 و 30 شمسی اینا مثلا یه افکاری داشتن. خب آدم باید ببینه که فرض کنید که توی مرامنامه هاشون چی نوشتن، توی روزنامه هاشون، اون اصطلاح کسانی که تو جزون 53 نفر بودن، بقیه اینا رو آدم باید بدونه، حرفاشون رو بخونه، بگی نه حرفای مال اوناست. یا احزاب دیگه، غلات هم همینطوریه. ما که نمیتونیم یه عقایدی رو همجوری فرض کنیم بعد بگیم اینا من گفتن. غلات شناسنامه دارن و توی شناسنامه هاشون بادی. بله احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری مخالف با غلات بود، ولی این حرفا حرفای غلات نبود، غلات چیزی دیگه میگفتن. و ما در جلسات آینده خواهیم گفت که اساسا این دیدگاه ها در برابر اندیشه غلات مطرح شد. کما اینکه به اصطلاح وعده‌ش رو دادیم، امروز فرصت نشد بحث کنیم. ان شاء الله بسایل که تموم کردیم رو در دنباله بحث مطرح خواهیم کرد. سال آخر این است که اگر فرض کنیم آقای دکتر کدیور بگوین این مسئله اسمت و علم امام و وراثت همه از همون قرن اول بوده، ولی خود امامان با آن عقیده نداشتن و ساختای پیروان بوده، جواب آن چیست؟ خب ببینید، اولا ما که به اصطلاح بحثمون در اینجایی نیستش که ائمه چه معتقد داشت، چه اعتقادی داشتن. ما میگیم تشیع در قرن دوم مبناش این حرفا بوده. خب اینکه آیا ائمه به این حرفا باور داشتن یا بقیه ساخته بودن به نام ائمه، به هر حال ما یه راههایی داریم برای اینکه بفهمیم کسانی که با ائمه ارتباط داشتن، روایاتی که نقل کردن، اون چیزی که به عنوان شهرتی که در میان جامعه شیعه بود، کسانی که مرتبط با امام بودن چه افکاری داشتن. ما کافیست بفهمیم که تو آثار اونا چی اومده، تو آثار هشام ابن حکم چی اومده، اون چه دیدگاهایی داشته. و خب اونا حتما مرتبط با ائمه بودن. در روایاتی هم که نقل کردن آدم باید ببینه دیگه، مگه اینکه کسی بگیم که معتقد باشه این روایت همه ساختگی است، این نقل‌هایی هم که از هشام و بقیه از همه ساختگی است، حرفایی که خیاط و کتاب خیلی می‌دونید، مسئله فقط این نیست که ما یه منبع داشته باشیم، تک ساحتی باشیم تو منابعمون. ما این حرفا رو رفتیم، حالا بعد از این هم خواهیم دید، ما از کتاب‌های عوازیه مطلب داریم در این عقیده. حالا خواهیم خود کتاب‌های اشاعره، معتزله، متون قدیم کهن، ما اون چیزی که از اصول النحل خوندیم، مسائل الامامه که در جلسه قبل خوندیم، گفتیم آقای مدلون که میگه مال جعفر ابن حربه، کتاب معتزلی است، مال اوایل قرن سومه، مال حدود سال 240-250 قمری. آثار جاهز، خب ما قرائن مختلف رو جمع میکنیم، یعنی صرفا بر اساس یه منبع که نمیخوایم حرف بزنیم، بر اساس جمع قرائن و امارات میایم نظر میدیم، میگیم مثلا چه دیدگاهی داشتن امامی در اون دور. بنابراین بر اساس اعتقاد تشیع در اون دوره میتونیم تا اندازه زیادی عقیده خود ائمه رو هم بفهمیم. حالا حتی ولو اینکه این احادیث رو در کتاب بصائر و کافی و جاهای دیگه شو بگیم مثلا اینا هیچ کدوم اعتبار نداره و اصلا مال ائمه هم نیست، ولی به هر حال ما یه طرقی داریم که میتونیم بفهمیم که مثلا در قرن دوم شیعیان چگونه فکر میکردن، شیعیان امامی، مگر اینکه ما علم همه اینا رو مسدود بدونیم، انسداد باب علم به طور کل، بگیم که نه هیچ راهی نداریم، هیچ راهی نداریم بفهمیم که در مثلا در قرن دوم چگونه میاندیشیدن و تمام این منابع هم ساختگی است مال حرفای مال دورهای بعد. خب این حرفی است که طبیعی است که اگه کسی اینجوری بخواد داوری کنه طبعا به هیچ منبع تاریخی نمیتونه اعتماد، هیچ منبع تاریخی نمیتونه مستند باشه برای هیچ بحث تاریخی. خب پس بنابراین ما و سخن ما بر اساس منابع، بر اساس مستندات و بر اساس بازشناسایی دیدگاه های مکاتب مختلف و اینکه تحولش چگونه بود. حالا ما به اصطلاح در این بحثی که در علمای ابرار داریم، اصل حرفمون سر مسئله علم و عصمته. یعنی ما توی حالا چند جلسه‌ای که ادامه خواهد داشت این بحثا، سعیمون نیستش که مهمترین منابع این سه چهار قرن اولو که این مسائل محوری در این حول هوش علم و عصمت و اینها رو مطرح کردن و بحث بکنیم، نشون بدیم که دیدگاه شیعه در اون دو سه قرن اول چه بوده در این موضوعات، این که بعدن چه تحولاتی پیدا کرده، تأثیرات مکاتب مختلف چه بوده، اون بحث دیگه ایست. اون همین دلیل انشاءالله ما بعد از خوندن بصائر یه مقداری برمیگردیم متون قرن دو سه رو میخونیم، یه مقداری ببینیم آثار کلامی قرن دوم و بعد سوم قمری چه میگفتن و یه باز تعریفی بکنیم از اینکه غلو چی بوده. یعنی در واقع شاخص تفاوت بین جریان اصلی که همون جریان اعتدالی است به تعبیری، یا به تعبیری جریان فقهی حدیثی کلامی است، با جریان غلو چه بوده. ما اینجا در این جلسات بحث در تاریخ غلو نمی کنیم یا بحث ریزی نمیریم سراغ این مکاتب غلو، ولی اجمالا اون اندیشه‌های اصلی غلو بر چه محورهایی بوده و در طرف مقابل چه دیدگاهی داشته. ما عقیدمون این استش که نظریه عصمت و نسب دقیقاً در برابر نظریه غلو مطرح شده، یعنی اساساً این نظریه ارائه شده برای اینکه تشیع رو از اون مسیری که جریان غلو در قرن دوم دنبال می‌کرد در برابر اون قرار بده. و این قهرمانان این هم هشام ابن حکم بوده، یونس ابن عبدالرحمن بوده، فضل ابن شازان بوده، ابن قبی رازی بوده، بعدن شیخ مفید و سید مرتضی بوده. این رو انشاءالله توضیح خواهیم داد. بسیار خوب،
بسیار عالی بود، واقعا استفاده بردیم، خیلی بحث جامع و کامل بود، لطف کردید.
خیلی دوستان بنابالی و همه دوستانی که این بحث رو دنبال میکنن، به اصطلاح این بحث ها ویژگیش این استش که فقط کمک نمی، شاید ویژگیش این باشه که فقط کمک نمی کنه به خود این بحث، یعنی آشنایی با این موضوعات، ولی کلن یه دیدگاه به نظرم نیرسه که جامعه تری رو باید دنبال بکنه. امیدوارم که این کار بکنه و اون دقت داشتن در فهم متون، در داوری، در به اصطلاح دین شناسی، در نگاه تاریخی، یعنی نگاه انتقادی تاریخی داشتن یک کمی سخته، یک کمی پیچیده است، یه مقداری حوصله آدم.
آیت راشد نه قطع میکنم، من نظر خودمو میگم، حوصله میخواد. یعنی اینکه بعضی موقع آدم فکر میکنه مثلا تو یک ساعت تمام اینا جواب داده باشه، منتها کار نمیکنه دیگه. یعنی شما باید این یکی یکی همین کاری که الان خودتون دارید میکنید، یه مقدار حوصله میخواد.
بله، هم حوصله میخواد، هم در واقع هدف رو آدم باید ببینه. برای اینکه ما اون چیزی که در تفکر دینیمون خیلی مشکل داریم و نقص داریم و کمبود داریم، همین نگاه انتقادی تاریخی، دیدگاه نقادانه با بر اساس اصول، بر اساس اصول. ولا حرف نو زدن که به اصطلاح ممکنه گاهی هم خیلی جذاب باشه، خیلی هم زیبا باشه، حرفای معمولا بیپایه خیلی جذاب میتونه باشه گاهی اوقات. حرف اصولی بر اساس مبنا زدن مهمه و خیلی مهمه که ما یاد بگیم هممون، بنده خودم عرض میکنم، بر اساس اصول و مبانی و مستندات تاریخی، با نگاه تاریخی، با نقادی تاریخی حکم‌های کلی دادن. من یه چیزی رو همیشه تو نوشته‌های خودم گفتم و فکر می‌کنم سعی کردم که این رو هم البته عمل کنم، و اون این که در داوری همیشه تمایزها رو توجه داشته باشید. بلا تشابهات در عالم همه چیز با همه چیز شبیه هم. در عالم علم هم همینطوره. اصلا علم بر اساس تمایزات معلوم میشه. اگر تمایزها رو کسی نفهمه، ما نه علم شیمی داریم، نه علم فیزیک داریم، نه علم ریاضیات داریم، نه فلسفه داریم. تمایزاته که علم میسازه. و الا در عالم طبیعت و در عالم فکر هر چیزی میتونه شبیه هر چیز دیگه باشه. بنابراین وقتی که ما داوری میکنیم با یک صرفه شباهتی، ده ها آدم رو کنار هم قرار میدیم، دو تا گروه رو یکی میکنیم، این برای این که به اون شباهت فقط فکر کردیم، به تمایزها توجه نکردیم. وقتی تمایز رو نگاه کنید ببینید هر آدمی با یه آدم دیگه فرق میکنه، و ما در تاریخ فکر نیاز به تمایزها داریم تا بفهمیم که چه شده، چه اتفاقی افتاده. والا اصلا نیازی به این بحث نداریم هیچ، برای این که همه چیز با هم شبیهه و همه چیز رو میشود یه حکم کلی به اصطلاح مطرح کرد و حل کرد. چه نیازی هست مثلا که درباره دین شناسی حرف بزنیم؟ ما وقتی درباره نقد دین حرف بزنیم، اگه بنا باشه بر این که بر اساس مشابهات حرف بزنیم، متشابهات حرف بزنیم، که خب خیلی راحت میتونیم با یه کلمه حکم کلی بدیم، مثلا چه کار داریم که معطل دین باشیم؟ میتونیم بگیم آقا این اصل و فرعش هیچ کدوم اعتبار نداره و ما بهتره که به اصطلاح خودمون رو رها کنیم از این. ولی وقتی که میخواییم بیاییم وارد شیم، سره رو از نوسره تشخیص بدیم، اون وقتی که باید یکمی حوصله به خرج بدیم. بسیار خوب، خیلی متشکر و انشالله تا جلسه آینده همه دوستان رو به خدای بزرگ می سپارم.
بسیار عالی بود، خیلی زحمت کشیدی عزیزان هم که تشریف آوردید. انشالله تا جلسه آینده، خدا نگهدار همگی، خدا حافظتون.
خدا حافظتون.